여기 있어요. 오시라고 생각하세요.
امروز اول بهمن 1404، یعنی 12 روز از مبدأ جدید تاریخ ما که میشه کشتار 1404، کشتار دی 1404 میگذره. الان که با شما صحبت میکنم نزدیک 300 ساعته که کل ایران در تاریکی مطلق ارتباطات قرار گرفته. دسترسی آنچنانی به ایران نداریم. فقط بعد از این همه بیخبری الان کسانی که داخل ایران هستن میتونن با تلفن‌های خارج از کشور تماس بگیرن و هیچ روش معقول و معمولی برای ارتباط تصویری یا ارتباط صوتی یا حتی فرستادن پیامک به داخل ایران وجود نداره. اما از همین سوراخ‌هایی که وجود داشت، از همین ارتباطات بسیار اندکی که وجود داشت، از کسانی که از ایران اومدن و تعریف کردن چه دیدن، و بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری ما حداقل 4000 اسم مشخص، تاییدیه مشخص و ثابت شده از کشتار 18 و 19 دی داریم و هولوش بیشتر از 9 تا 10000 تا اسمی که دارن تاییدش میکنن، یعنی دارن صحت سنجی میکنن. اما من روزهای اولی که این خبرها رو میشنیدم و اینا، یه تخمینی زده بودم بر اساس سرعت کشتار و سرعت این اتفاقات و اتفاقاتی که اخبارش به ما میرسید، فکر میکردیم 6000 تا 7000 تا. منابعی گفته بودن 10000 تا، یکی گفته بود 12000 تا، فکر کنم وبسایت های مثلا ایران اینترنشنال و CNN با هم دیگه گفته بودن 12000 تا و خیلی عمدتاً بهشون خورده گرفته بودن چرا این کارو میکنید، چرا ترس تو دل مردم میندازید و یا حالا هر خورده های دیگه. منتها اینجور که دیده میشه خیلی بیشتر بوده. دیروز یه خبرگزاری 16500 تا رو گفته، ولی متاسفم که این رو میگم، ولی اون چیزی که من دارم میبینم و تخمین ها و حرف هایی که زده میشه بر اساس چیزی که ما از جمهوری اسلامی میدونیم، هیچ بعید نیست خیلی بیشتر از این حرفا باشه، که تقریبا میشه گفت بزرگترین کشتار تاریخ جدید بشریت که من یادمه است. توی همین سرعتش، توی این زمان کم، توی 2-3 روز کشته ها قبل از کشتار بزرگ هم وجود داشتن، ولی تعدادشون فکر نمی کنم به 100 نفر هم می رسید. حالا ما نمی دونیم، شاید به هر حال قایم کرده بودن، ولی این کشتار دیگه شقی ترین اشقیا این کشتار رو بر ما تحمیل کرد که همونچور که گفتم واقعا غیر قابل مقایسه است با چیزی. شاید تا آبان همین تا همین چند هفته پیش، وقتی که صحبت از اتفاقات و این ناآرامی ها یا انقلاب ها یا خیزش های مردمی صحبت میکردیم، میگفتیم خیزش محله طلاب مشهد، خیزش زن زندگی آزادی، جنبش 88، جنبش سبز، یا آبان 98 یا دی 96 اینجوری ازش صحبت میکنی، ولی من یک دفعه متوجه شدم که وقتی دارم با دوستام یا با حالا با هر کسی دارم صحبت میکنم میگم که یک روز بعد از کشتار، دو روز بعد از کشتار، سه روز بعد از کشتار. به خاطر این میگم شده مبدأ تاریخمون و ما این خیزش دی 1404 رو با کشتار بزرگ میشناسیم و شاید من اگر بخوام اینو انگلیسی هم بنویسم از عبارت دی مساکر استفاده میکنم، یعنی همون کشتاری که همه میدونیم و همه میدونن درباره چی داریم صحبت میکنیم. کشتاری که جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی ماه امسال 1404 انجام داد، از لحاظ ابعاد که گفتم خاطره ای نداریم که کشتاری به این صورت تو این ابعاد اتفاق افتاده باشه، حتی کشتار اردوگاه های نمیخوام با همچین چیزی مقایسه کنم، ولی کشتارهای اردوگاه های کشتار جمعی نازی ها هم به این سرعت در یک روز نمیتونستن آدم بکشن و سرعت کشتار فقط با بلاهای طبیعی، با زلزله یا آره دیگه با زلزله، ما همچین چیزی تو تاریخ ایران فقط در ابعاد زلزله داشتیم. زلزله بم حلش 30,000 نفر رو تو یه شب کشت و اثراتش حالا یک کمی بیشتر، و زلزله رودبار سال 1369 بود فکر میکنم نزدیک به 40,000 نفر رو تو همون یک دو روز اول کشت و جمهوری اسلامی داره با بلاهای طبیعی این چنین بزرگ رقابت میکنه تو کشتار. اگر دوباره نگاه کنی که این داره تو سال 2026 با وجود این همه ارتباطات و این همه جهان مثلا مدرن و جهان پیشرفته و نمیدونم جهان متمدن اتفاق میفته، میشه گفتش که شنیع‌ترین و وقیح‌ترین کشتار تاریخه بدون شک. ما حتی اونقدر اطلاع هم نداریم، هنوز نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چطور اتفاق افتاده که بتونیم مرثیه سرایی کنیم، عزاداری کنیم یا عزاداری جمعی رو تبدیل به یک فرهنگ جمعی کنیم. هنوز نمیدونیم به اندازه کافی، ولی هر کسی داره به شیوه خودش عزاداری میکنه و من سعی میکنم بفهمم که دقیقا چی شد، چرا این اتفاق افتاد. دلایل خیلی زیادی داره و با قلبی سنگین و صدایی که واقعا به زور از دهنم در میاد سعی میخوام بکنم اون چیزی که فهمیدم رو اینجا هم توضیح بدم و میخوام هم همین الان انجام بدم که نذارم یک ماه دو ماه بعد که دقیقا شرایط واقعی روی زمین رو هم بررسی کرده باشیم. شاید واقعا باید چند روز پیش این رو منتشر میکردم، منتها اولا که خیلی سخت بود نشستم پای کامپیوتر و فکرهام رو کاملا یه جورایی نظم بدم که بتونم بگم، ولی نمیدونم شاید تو همون شرایط هم باید یه اپیزود منتشر میکنم، ولی به هر حال این قسمت 33 انقلاب در راه، بخش 14، قسمت قبل بخش 14 به انگلیسی منتشر شد، بحثی بود با نیروهای مترقی و پروگرسیو و چپ جهانی که خیلی هاشون فیل کردن این موضوع ایران رو بفهمن و طرف درستی وای نستادن. البته خیلی هاشون هم درست این آنالیز رو کردن، ولی به هر حال این روی صحبتم با اونها بود. قسمت قبل ترش قول داده بودم که امروز بیام جنبش یا حالا حزب پهلوی رو که میخوام از این بعد بهش بگم حزب پهلوی رو امروز آنالیز کنم و ببینم چه کار کردن و اشتباهاتشون رو ببینم اینجا براتون توضیح بدم. من این رو سعی میکنم در خلال وقایع توضیح بدم که از توش یه تحلیلی هم بیرون بیاد. توی قسمت بعد میخوام کلن به تحلیل شرایط ژئوپلیتیکی انقلاب جدید ایران بپردازم. گفتم تو قسمت قبل من با نیروهای مترقی جهانی صحبت کرده بودم به دلیل دیدگاه و موضع بدی که راجع به ایران گرفتن. البته اینطور نبود که همشون اینطوری باشن، خیلی هاشون واقعا تحلیل های بسیار خوبی داشتن، ولی خیلی ها افتادن به دام چیزی که ما بهش میگیم آنتی امپریالیسم اورینتالیست، یعنی با یه دیدگاه سانتیمانتال یا یه دیدگاه سطحی نسبت به جهان سوم بهش نگاه میکنن این سفیدهای اروپایی، که مخصوصا شرق که ما به این میگیم یه جور اورینتالیسم. الان اورینتالیسم اصلا یه جوری فحش حساب میشه بین اینا، و مسائل رو به شدت ساده سازی میکنن و همه چیز رو از دید این ضد امپریالیست بودن میبینن. یعنی یه حرف قشنگی امروز دوستم زد که سوختشون نفرته، یعنی ضد یه چیزی بودن، سوختشون مخالفت با یه چیزیه و همه دیدشون، همه دیدگاهشون، همه تحلیلشون از مخالفت با فلان چیز بیرون میاد. یعنی ما با اسرائیل مخالفیم، پس هر کسی که داره با اسرائیل میجنگه رفیق ماست، حالا میخواد حماس باشه، حزب الله باشه، ایران باشه. بنابراین هر کسی که داره با اینها مخالفت میکنه دشمن ماست، یا اینکه ما ازش حمایت نمیکنیم. برای داشتن یه دیدگاه چپ پروگرسیو، حداقل به نظر من چپ یعنی با مردم بودن، در کنار مردم بودن. حالا مردم رو من به عنوان یک مفهوم کلی استفاده میکنم که معمولاً در جهت خیر و صلاح خودش قدم برمی‌داره. حالا این از لحاظ مفهوم فلسفی شاید اینطوری باشه، از لحاظ اقتصادی خیلی دیتیل و جزئیات داره که الان نمیشه بهش بپردازیم، ولی به هر حال ما فرض میکنیم مردم برای زندگی بهتر، برای آسایش بهتر، برای شادی بهتر تصمیماشون دوست دارن بر اون اساس باشه، و هر کسی که از این مسیر حمایت میکنه در کنار اینها وای میسته و سوختش یا موتور محرکش شفقت و محبت نسبت به این مردم و این خواسته های بسیار پایه‌ای زندگیه، این میتونه یک چپ پروگرسیو یا یک انسان پروگرسیو اصلا باشه. شاید اصلا واقعا الان که مسئله به شدت به حقوق بشر و انسانیت ربط داره، لازم نیست دچار این خطکشی ها بشیم، ولی به هر حال یک انسانی که دید درست نسبت به وقایع دنیا، حتی وقایع ژئوپلیتیکی داره، باید از زاویه شفقت نگاه کنه نه از زاویه نفرت. یعنی ببینیم ما چه چیزی رو دوست داریم، چه چیزی ارزش حقوق بشر، ارزش جان انسان، ارزش نیازهای اساسی انسان، ارزش حق تعیین سرنوشت انسان ها ارزشه، و نگاه نکنیم که حالا کی داره با کی می جنگه، ما با کی مخالفیم، بریم طرف اون یکی واسیم. خب اینجوری میشه که خیلی از کسانی که توی دنیا دارن اینطور حرف میزنن دچار اشتباه میشن. حالا من نمیخوام بگم غرض ورزن، ولی دچار اشتباه میشن. همین چند روز پیش راجر واترز اومده به مردم ایران گفته اینا شاپلیفترن، مغازه دزدی میکنن و اینا، جمهوری اسلامی نیروهاش آورده که بتونه امنیت رو حفظ کنه. برای چی؟ خب حالا چون جمهوری اسلامی 12 روز با اسرائیل جنگیده. خب این خیلی ساده لوحانه است دیگه، نگاه سطحی و سانتیمانتال و اورینتالیست به شرق. همونطور که تو دو قسمت قبلی بهتون گفته بودم، میخواستم امروز واقعا بشینم جنبش پهلوی، که بذارید بهش بگیم حزب دیگه، واقعا الان مشخص شد یه حزب نهایت، مثلا درباره رفتار و جزئیات و کارها و برنامه ها و استراتژی اینها بپردازم و مثلا اون دفترچه گذار رو یک کمی نقد کنم، ولی فکر کنم بهتره در قالب وقایع و تحلیل شرایط این کار رو انجام بدیم که هر دوتا موضوع رو بتونیم با همدیگه پوشش بدیم. اما بذارید قبلش یه بک‌گراند بگم. یادتونه همیشه وقتی که حرف می‌زدیم راجع به این که نمیدونم آمریکا حمله می‌کنه به ایران، اگر بکنه چی میشه، ایران مثلا تجزیه میشه، نمیدونم، یا اینکه مثلا راجع به سرنگون کردن حکومت و جمهوری اسلامی و این حرفا وقتی صحبت می‌کردیم، خیلی وقتا حرفی که جمهوری اسلامی و طرفدارانش یا کسایی که اصطلاحا بهشون میگیم محور مقاومتی بودن، اکسس آف رزیستنس، اینا میومدن میگفتن که خب اگر این اتفاق بیفته ایران سوریه‌ای میشه، ایران مثلا شبیه سوریه میشه. یادتونه تو سوریه چی شد دیگه، چه فضاحتی اتفاق افتاد، کشور چند پاره شد با کشتارهای عظیمی که کردن، مثلا اسد تونه سر جاش بمونه. بذارید یه توضیح کوتاهی راجع به این بهتون بدم. زمانی که دولت اسد علارغم مثلا کشتارهای خیلی زیاد توی درعا و حمص ببخشید هولوش سال 2011 بود فکر میکنم، به سقوط خیلی نزدیک شده بود. مدت‌های معیدی بود نیروهای پروگرسیف، حالا اصطلاحاً مردم نیروهای مخالف اسد، تظاهرات‌های صلح‌آمیز زیادی درست کرده بودن و واقعاً اسد بیچاره شده بود. اینا با حکومت ایران تصمیم میگیرن زندانیان القاعده رو که توی زندان‌های شرق سوریه بودن مثل زندانی به نام سیادانا آزاد کنن. یه عفو عمومی زدن، مثلا اینکه مردم بیخیال بشن، هم این رو روغن ریخته رو نظر امام رضا هم کردن، گفتن این عفو عمومی، در صورتی که استراتژی داشتن و اجازه دادن اینا برن تجهیزات و سلاح و اینجور چیزا به دست بیارن. حالا مدارکی نداریم که اینا خودشون تجهیز کردن یا سلاح دادن به اینا، ولی اینها رو استفاده کردن که توی تظاهرات های مردم رو سرکوب کنن یا مردم رو بترسونن و داخل مردم کشتار انجام بدن و از داخل مردم همینها اینقدر کشتار انجام دادن و باعث شد که دولت سوریه بگه که تروریست ها دارن میان و تروریست ها اینجا رو به آشوب کشیدن و بین مردم هستن زندگی میکنن. مشابه این چیزی که الان مثلا داریم توی ایران میبینیم. چند سال قبلش ایران برای مبارزه با حضور آمریکا توی عراق از بین سالهای 2013 تا 2010 کلن قبلن یه سری از این القاعده ها رو یا همین سلفی ها و جهادی ها رو که زندانی میکردن میومدن اکتیولی اینا رو تجهیز هم میکردن، سلاح بهشون میدادن، از زندان آزاد میکردن، میفرستادن از مرز سوریه به عراق که تو عراق آشوب درست کنن بر ضد نیروهای آمریکایی. و اون ورش هم که اگر دقت کرده باشید ایران بین عراق و افغانستان بود دیگه، این نیروهای القاعده تو افغانستان هم بودن. ایران یه پلی بود، یه پایپلاینی بود که میتونست تسلیحات و تجهیزات و پول و اینجور چیزا رو از این مسیر منتقل کنه به القاعده که بتونن با حضور آمریکا توی عراق مقابله کنن. یعنی این تجربه رو داشتن. حالا ما نمیدونیم تو سال 2011 که تو موج دوم این عفو عمومی اسد بود اینا رو آزاد کردن، بهشون سلاح و اینا دادن یا نه، مدارک کافی نیست، ولی واقعا هیچ بعید نیست دیگه اینا چجوری رفتن توی تظاهرات های مردم شروع کردن به کشتار کردن. بعد این جواب نداده بود، یعنی اسد با این حالی که تونسته بود یک وضعیت بسیار مثلا گلالودی از تظاهرات های بسیار منطقی و قابل قبول و لجیتمیت مردم و آشوب های این تروریست ها بین اینها و داخل مردم یک وضعیت گلالودی درست کرده بود، باز هم اسد نتونسته بود که این نارامی ها رو کنترل کنه. کلی از نیروهاش ریزش کردن و کشتارها همین. مثلا این ایدهی که میگفتن تروریست ها بین نیروهای مبارز ضد اسدان و بین مردمن و اینا تروریستن و اینا اصلا کلا فروخته نشد به دنیا، کسی باور نکرد. ولی همین سلفی ها و جهادی ها که آزاد شده بودن دیگه خیلی تحت کنترل اسد و ایران هم نبودن. اینا همون سال 2012 بعضی که اسد واقعا ضعیف شده بود جبهه النصره رو تأسیس میکنن، همین جولانی که الان رئیس جمهور سوریه است همین رئیس اون جبهه النصره میشه و برای خود ایران و اسد شاخ میشه. اسد دیگه نمیتونست مردم رو کنترل کنه، نه این جهادی ها رو، بعد کلا مخالفین و مردمی که تا اون موقع صلح‌آمیز اعتراض میکردن اینقدر کشتار شده بود روش، چند پاره شدن، یه سری رفتن ارتش آزاد سوریه رو با نیروهای ریزشی اسد درست کردن که خب دفاع مسلحانه کنن، داره با نمیدونم گلوله جنگی و توپ و تانک و اینا بهشون حمله میشه. یه سری ها گفتن مبارزه بدون خشونت بکنیم که اونا خیلی هاشون محو شدن. درگیری ها به سرزمین های کردها رسید، اونا هم مجبور شدن درگیر بشن، دولت اسد از ایران خواست وارد بشه، حزب الله هم وارد شد. انقدر اوضاع داغون بود که واقعا بدون حضور ایران و حزب الله احتمالاً همون سال 2012 دمشق سقوط میکرد. عناصر نفوذی اسد توی جبهه النصره، همین جولانی، تیم جولانی، خیلی جاها بمبگذاری و اینا کرده بودن که بیشتر این تروریست ها رو ضد اسد نشون بدن، ولی باز هم اون جبهه پشت اسد تقویت نمیشد با این وضعیت. این وضعیت انقدر گلالود شد اگر یادتون باشه، حالا نمیدونم سنتون چقدره، ولی اون موقع جوری شد که ما دیگه واقعا نمیدونستیم توی سوریه باید طرفدار کی باشیم، چه کسی داره از مردم حمایت میکنه، چه کسی داره از کدوم مردم حمایت میکنه. میدونید که سوریه به شدت فرقه‌ای و اصلا از دوران قیمومیت که فرانسه اونجا بود این رو این شکلی درست کردن، پایه هاش رو همون موقع گذاشتن که سوریه خیلی فرقه‌ای بشه و ما نمی‌دونیم کی داره از کدوم فرقه دفاع میکنه. شاید مثلا میتونیم بگیم آره کردها به هر حال نیروهای چیزن، نیروهای منطقیان، درستن، دارن از خودشون دفاع میکنن و کلا کردها به کسی هم خیلی حمله نمی‌کردن، عزم اینم نداشتن مناطق دیگه ای رو بگیرن. اگه کسی باشون کاری نمی‌داشت سرزمین خودشون رو دفاع میکردن و وجود مثلا با بقیه هم خیلی کاری نداشتن. ولی به هر حال این آبها خیلی گلالو شد، ما واقعا نمیدونستیم و جوری شد که مثلا دنیا با بودن اسد خیلی دیگه چیز نشد، خیلی مشکل نداشت. حتی اسد از سوریه هم درخواست میکنه که بیاد اونجا برای کنترل و مقابله با ناآرامی ها و از سال 2015 سوریه روسیه ببخشید وارد شد و نیرو هوایی رو روسیه کنترل میکرد، زمین رو ایران کنترل میکرد و اجازه میدادن اسد بره روی اون قسمت آشوب هایی که خودش فکر میکنه مهمتره زوم کنه و فوکوس کنه. حالا خیلی وارد جزئیات نمیشم، ایران و روسیه اونجا خودشون با همدیگه درگیر یک سری رقابت بر سر قدرت هم وجود داشت. روسیه میاد اون ارتشی که ایران درست کرده بود به نام NDF رو حذف میکنه و اونو ادغام میکنه توی ارتش سوریه و کلن اینا کسانی بودن که ایران شبیه ساختار بسیج توی ایران ساختار بندی میکرد و اینا. در حال ایران توی زمین بازی و به وجود آوردن این شرایط گلالود توی سوریه خیلی نقش داشت و تقریبا میشه گفتش که یکی از بازیگران اصلی و سناریو نویس ها توسط همراه با اسد تو این قضیه بود. درسی که ایران از این گرفت این بود که اسد خیلی محکم روزهای اول یا حداقل مثلا هفته های اول اون اعتراضات رو سرکوب نکرده بود. این روایت که تروریست ها دارن آشوب میسازن و نمیدونم بریم اینا رو با مشت آهنی از بین ببرین زمانی را افتاده بود که دیگه دیر شده بود، فکر کنم 6-7 ماه از جنبش مردمی سوریه گذشته بود و خیلی مومنتوم گرفته بود و اون سالها میگفتن دیگه یادتون باشه میگفتن ایران با ثبات و جزیره ثبات که یکی از دلایل جزیره ثبات بودن که القاعده و نمیدونم داعش اینا توی ایران میتونستن همه کار بکنن، زندگی کنن، پول خرج کنن، بیان دوا درمون بشن، خانوادهشون زندگی کنن، ولی قرارداد ایران با اینها اینطور بود که تو ایران عملیات نکنن. به خاطر این بود میگفتن ایران جزیره ثباته، ولی میگفتن ایران جزیره ثباته با بیرون از بین رفتن جمهوری اسلامی ایران سوریه ای میشه. ما اون موقع فکر میکردیم اینا مثلا دارن پیش بینی میکنن یا تحلیل میکنن یا احتمال میدن، ولی بعدها فهمیدیم که این تهدید بوده، تهدید بوده برای کشورهای غربی و نیروهای مخالف. توی انقلاب اخیر ایران وقتی این تظاهرات ها دوباره اونقدر بزرگ شد اینا تهدید جدی رو حس کردن به نظر من و برنامه سرکوبی رو که برای شبه سوریه‌ای کردن ایران داشتن توی یعنی اون مثلا نمیدونم فاز بسیار بسیار اولیش رو گفتن برای کنترل این اعتراضات به کار ببریم. 5-6 روز لازم بود نیروهاشون رو موبیلایز کنن. روز پنجشنبه گذشته ببخشید دو تا پنجشنبه گذشته که میشد 18 دی صبح خامنه ای اومد توی تلویزیون گفتش که اینا باید جمع بشه، آشوبگرانن، یعنی دستور داد که اینا جمع بشه. احتمالاً ارتش و سپاه براش برنامه رو پرزنت کردن. بعد از ظهر اومد خیلی خوشحال گفتش که به زودی مردم ایران شاد میشن و این ماجراها از بین میره و به نظر من اون تایید بود، یعنی فرمان حمله به مردم بود و ایران اصلا اجازه نداد که وقایعی که داره روی زمین اتفاق میفته به ضررش تمام بشه. همه چیز رو به نفع این روایت تروریستا بین مردم خونه کردن و نیروی خارجی در حال توطئه کردن و اینا منظم کرد، یه ترس بزرگی رو جا انداخت. اونجور که تا امروز میدونیم حداقل 12-16 هزار نفر رو کشت و به جهان ثابت کرد که این تهدید سوریه‌ای کردن ایران واقعا جدیه. آمریکا هم احتمالاً فکر میکنم که این رو دید، حساب کار دستش اومد که نمیتونه با جنگ همچین وضعیتی رو به وجود بیاره، بنابراین باید که کمی برای حتی اگرم بخواد دخالت کنه داخل ایران باید یک کمی با برنامه‌ریزی بزرگتر این کارو بکنه. حالا یه سری چیز داریم میبینیم، یه سری تحرکات تو منطقه داریم میبینیم. اسرائیل واقعا خفه خون گرفته، معلوم نیست اونا چه آتشی چه هیزمی زیر سر دارن، ولی به هر حال یه سری ناوهای هواپیمابر آمریکایی به این ایران دارن میرسن. ما چهارشنبه پنجشنبه پیش واقعا یک لحظه ایران اعلام کرد که فضای هوایی ایران بسته است و ما فکر میکنیم الان به این دلیل اعلام شده که احساس میکنه آمریکا میخواد حمله کنه، ولی فرداش ترامپ اومد گفتش که ما با جمهوری اسلامی صحبت کردیم، اینا تصمیم گرفتن اون 800 نفری که میخواستن فردا پس فردا اعدام بکنن و اعدام نمیکنن، و تا دیروز داشت مثلا قمپوز در میکرد و قلدرم بلدرم میکرد برای ایران، پس فرداش گفته من از خامنه یا اطرافیان خامنه یا حکومت ایران تشکر میکنم که این 800 نفر رو اعدام نکرده. من میگم این یک مثلا یک ذره از حقیقت توش هست. آمریکا سطح تنش رو انقدر بالا برده بود که بخواد به ایران حمله بکنه و شاید با مذاکرات مصر و عربستان و نمیدونم سوریه، ببخشید ترکیه و کشورهای همین گوگولی مگولی خلیج فارس یا مخصوصا عمان یه حداقل فرصتی به ایران داده شده، گفته برای مثلا اعتماد سازی اعدام‌ها رو انجام ندید، یه فرصت دیگه داشته باشید، بیاید با آمریکا دیل کنید. و واقعا هم ما میدونیم که ترامپ هیچ وقت به خاطر ایران یا به خاطر مردم یا به خاطر نمیدونم حقوق بشر هیچ دخالت بشر دوستانه ای تو ایران نمیکنه که. بنابراین تمام تصمیماتی که دارن میگیرن آمریکا دارن میگیره یا به منافع خودش برمیگرده یا به ایگو خود ترامپ. این چند روز پیش خامنه‌ای یه سری حرفا رو زده، یه تقصیر رو انداخته گردن آمریکا و گفته اینا باید محاکمه بشن، آمریکا مجرمه، تو اعتراضات اخیر دست داشته، و ترامپ گفته که حالا باید یه فکری بکنیم برای اینکه رهبر ایران عوض بشه. خیلی بهش برخورده مثل اینکه. بازتابش تو ایران این بودش که تمام افراد جمهوری اسلامی گفتن اگه دست به رهبر ما بزنید ما دنیا رو به آتش می‌کشیم. نمی‌دونم همچین اوضاعی. برگردیم یکم عقب‌تر، 7-8 روز پیش که زمانی که این اعتراضات داشت به یک کمی اوج میگرفت، یک کمی شدت میگرفت، مردم توی خیابون بودن و شعارهای مختلفی میدادن. من توی قسمت دو تا قسمت قبلی، یعنی توی قسمت 13 گفتم که به نظر میرسه شعارهایی که برای پهلوی ها، برای حزب پهلوی داده میشه نسبت به گذشته ها بیشتره. بنابراین بالاخره تو اون اوضاع گفتم که توی یک دو روز آینده باید این همگرایی شکل بگیره، باید این صحبت ها شکل بگیره. ولی خب ما میدونیم که من اون موقع هم حتی میدونستم و نمیخواستم خیلی این رو الان مرکز توجه قرار بدم که به هر حال پهلوی این کارو نمیکنه. پهلوی یک آدم به شدت خودرأی، یک سری آدم به شدت بی‌کفایت دور و برش گرفتن و کلا توان استراتژیکی، سیاسی و تحلیلی این قضیه رو ندارن که بتونن اولا شرایط ایران و شرایط ژئوپلیتیک دنیا رو درست تشخیص بدن، درست تحلیل کنن و در نهایت قدم‌های بهتری رو بردارن. حتی اگر فرض کنیم که اینها واقعا به سقوط ساختار جمهوری اسلامی و آوردن دموکراسی معتقد باشن، به شدت انسان‌های ناکارآمدی هستند که بتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین از همه اون پتانسیلی که میشه گفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده و برای پهلوی پیش اومد، نتونستن استفاده لازم رو بکنن و خیلی ها الان پهلوی رو به باد انتقاد میگیرن که تو به عنوان مثلا رهبر انقلاب مردم رو با بی‌مبالاتی فرستادی جلوی گلوله بدون این که مثلا تجهیزات لازم داشته باشی، با دروغ‌هایی که مثلا گفتیم، مثلا میگفتش که ما گارد جاویدان رو انداختیم، یه دونه کیار کد داشته مثلا تو اینترنت گذاشته، مردم از داخل ایران میرفتن اسکنش میکردن، وارد تلگرام میشدن، میگفتن مثلا ما عضو گارد جاویدانیم، مثلا ما عضو چیزیم ارتشیم و عضو گارد جاویدانیم. ببین نکته اینه که تو اینقدر این مسئله سفیهانه و احمقانه است، این که هزاران هزار سوراخ داره همچین چیزی، چطور یه آدمی بیاد اون رو اسکن کنه و مطمئن باشه اطلاعاتش دزدیده نمیشه، اطلاعاتش به دست جمهوری اسلامی نمیرسه، یا اصلا اطلاعات واقعی خودش رو بزنه، یا اینکه اصلا شما چطور فکر کردید این در دسترس عموم بوده دیگه، چطور فکر کردید مثلا سپاه یا اطلاعات ایران تو این قضیه موش نمیده؟ اصلا فرض کنیم پهلوی چی ها یا حزب پهلوی همشون آدمای درستین و واقعا فکر می‌کردن 50,000 تا گارد جاویدان تو ایران دارن. خب چطور فکر نکردید که تمام اینها فابریکیت شده باشه، ساخته شده باشه توسط مثلا سپاه جمهوری اسلامی که بتونه شما رو به اشتباه بیاندازه اصلا؟ خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی توی سرکوب و نیروهای اطلاعاتی اینا به هر حال در مقابل این انسان‌های بی‌کفایت خیلی خیلی قوی تره. شاید در مقابل اسرائیل به اندازه کافی توان مقابله نشه بشه، ولی در مقابل مردم مثلا بدون ساختار و مردم ارگانایز نشده خب مسلما قدرت بیشتری داره دیگه. اونم کسانی که اطراف پهلوی هن که خیلی هاشون واقعا فقط داد میزنن و فحش میدن، و من بعضی وقت مصاحبه های اینا رو توی بی بی سی نگاه میکنم با افراد دیگه، میبینم اصلا کلا یه مش آدم عصبانی ان، نمیتونن یک مفهومی که دارن فکر میکنن رو درست توضیح بدن، اصلا به کسانی که جلوشون نشستن و دارن حرف میزنن بی احترامی میکنن. بعد حالا ما دو بار واقعا فکر میکنم افتادیم تو چاهی که با این آدم ها میخواییم ائتلاف برگزار کنیم، با این آدم ها میخواییم نمیدونم همگرا بشیم که بتونیم جمهوری اسلامی رو خدا نمیدونم سرنگون کنیم یا یه تغییر به وجود بیاریم. حالا آیا این اصلا شدنیه؟ به نظر من واقعا نه. ببینید جمهوری اسلامی بدون هماهنگی با قسمت اعظمی از نیروهای داخل خود جمهوری اسلامی سقوط نمی کنه. شما نمی توانید از بیرون کلن بیاین مثلا، یا اینکه حتی با ساخته با نیروی خیابونی کلن، یعنی مردم بیان توی خیابون تظاهرات کنن و جمهوری اسلامی سقوط بکنه. نیاز به سازمان درست کردن و نهاد درست کردن داره که این نهادها یواش یواش انقدر زیاد بشن که توی خود ساختار جمهوری اسلامی نفوذ می کنن. لازم هم نیست نهادها واقعا نهادهای سیاسی باشن، خیلی هاشون نهادهای صنفی هن. ما باید توی محله ها انقدر نهاد درست کنیم، نمیدونم گروه زنهایی که با هم دیگه نمیدونم قضا درست کردن رو یاد میگیرن، روزه میخونن، حتی اصلا لازم نیست غیر مذهبی هم باشه، گروه همیاری های محلهی، یه چیزی مثل اون جمعیت امام علی. یادتون هست جمعیت امام علی چقدر اینا رو تحت فشار گذاشت جمهوری اسلامی؟ واقعا یه کار بسیار ارزشمندی بوده جمعیت امام علی. یه چیزی شبیه اینها باید هزاران هزار توی ایران راه بیفته و بدون وجود این نهادها که با همدیگه در سطح محلی یا در سطح یک کمی بزرگتر از محله، در سطح منطقه‌ای یا در سطح شهری هماهنگ باشن، نمیشه تغییری توی ایران ایجاد کرد. اینی که شما بیاین توی خیابون، ما هر بار این اتفاق میفته اون لحظه‌ای که داره اتفاق میفته، باز هم من این حرفا رو خب نمیزنم، به هر حال آدم نیاز داره که یک همگرایی یا یک نمیدونم تمام انرژیشو بذاره جایی که فعلا میبینیم که یه شانسی چیزی براش وجود داره، ولی واقعا با اومدن توی خیابون و کشته به این شکل دادن نمیشه حکومت رو سرنگون کرد. آقای پهلوی بدون اینکه اصلا توجه داشته باشه به تمام این بک‌گراند هایی که برای انقلاب میشه متصور بود و بدون مشورت با کسانی که حداقل این مسائل رو نمیدونم حداقل تو کشورهای دیگه برنامه‌ریزی کردن، خب CIA اونجا هست، CIA هزاران هزار اینجور برنامه مسائل رو اینجور نمیدونم ناآرامی ها رو برنامه‌ریزی کرده، یا حداقل مشاورانی که توی دنیا پول بدید همه چیز میتونید بخرید، مشاوره برای انقلاب توی کشور دیگه هم من مطمئنم، حالا نگاه نکردم، مطمئنم وجود داره میشه خرید، بدون این که بتونن همچین بک‌گراندشو، یعنی اصطلاحاً سافر انجینیر ها میگن این بک‌اندشه، بدون این که بک‌اندشو درست کنن، زمانی که مردم اومدن تو خیابون، مردم آسی و دسپرت و مردمی که واقعا دیگه هیچ حتی دیگه نون هم ندارن بخورن، اومدن تو خیابون، این داره به اینا میگه که امروز بیاین، فردا بیاین تو خیابون، پس فردا بیاین تو خیابون، و باعث شده که این تعداد انسان کشته بشه. و من واقعا حتی به مخیلم هم نمی گنجید که ما یه روزی بیایم توی خیابون دو سه روز این همه کشته بدیم و جمهوری اسلامی همچنان سر کار باشه و چنین پتانسیل بزرگ مردم ایران که این ایثار رو توی خونشون آوردن ریختن توی خیابون، این رو بی‌مبالاتی فردی مثل پهلوی واقعا از بین برد. و وقتی ازش می‌پرسن آیا تو مسئولیت این خونها رو بر عهده می‌گیری، توی شبکه CBC گفت، جواب بسیار بسیار احمقانه میده که نشون میده که این چقدر انسان ناسیاستمداره و به هیچ عنوان حتی برای اینکه بتونه چهره انقلاب هم باشه مفید نیست. اومده گفته که خب این جنگه، توی جنگ ما تلفات جانبی داریم، یه همچین مضمونی گفته، حالا دقیقا خاطرم نیست چی گفته، و من که چیز نبودم، من که از مردم نخواستم بیان تو خیابون، در صورتی که خودش دقیقاً فراخوان تظاهرات های سراسری، اعتصاب های سراسری و اینا داده و گفته، ولی تو مصاحبه گفته که خب مردم از من خواستم بیان جلو، من به خواست مردم پاسخ دادم. در صورتی که مثلا یک سیاستمدار خوب میگه، اونجا خیلی سفت وای میسته، میگه که اصلا شما چرا همچین سوال زشتی رو از من میپرسید؟ یا اینکه حالا لازم نیست بهش بر بخوره، ولی باید این مفهوم رو برسونه که اون کسی که فرمان میده، اون کسی که شرایط این کشتار رو فراهم میکنه، توی خیابون اسلحه دستش میگیره میکشه، مسئول مستقیم این کشتاره. پهلوی شاید بیمبالاتی کرده، به هر حال اگر من به واسطه بیمبالاتیم کسی کشته بشه، واقعا خودم رو نمیتونم ببخشم و این بار همیشه تا آخر عمرم بر دوشم سنگینی میکنه. ولی به هر حال پهلوی مثلا چیز میمونه، مثل یک فرماندهی میمونه که توی جنگ با بیمبالاتی یک سری انسان رو فرستیده به جایی که حالا مثلا شده مسلخ و دشمن با تمام مثلا ظرفیتش اونا رو کشتار کرده. حتی اینجا اونقدر واضح هم نیست، چون اونجا ما وظیفه بیشتری برای یک فرمانده جنگی متصوریم، اما اینجا واقعا بیمبالاتی و اشتباهات بسیار استراتژیک پهلوی و اطرافیانش شرایط کشتار رو واقعا فراهم کرده. اما مسئول کشتار دقیقا خامنه‌ای و جمهوری اسلامیه. همونطور که تو جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی شرایط به وجود اومدن جنگ رو فراهم کرده بود، اما دقیقا مسئولیت کشتار 1200-1500 ایرانی که تو جنگ 12 روزه کشته شدن بر گردن اسرائیله. خب حالا واقعا چه باید کرد؟ ببین مردم توی خیابون اومدن واقعا گفتن، یه سریاشون گفتن جاوید شاه، اما این پیام ها یا مثلا روایت هایی که از ایران میاد کاملا با اون تصوری که یعنی حداقل اون پیشبینی یا تحلیلی که من توی قسمت 12 کردم همخوانه. من احساس میکردم که شبکه بی بی سی حتی و شبکه ایران اینترنشنال کلن دارن چیزهایی رو نشون میدن که فقط توش شعارهای برای حزب پهلوی توش زیاده و دقیقا اونا رو دارن به شدت دارن بولد میکنن. به هر حال اینا رسانه هایی هن که نمیدونم، حالا بی بی سی رسانه پهلوی نیست، ولی ایران اینترنشنال دقیقاً رسانه‌ای که فقط پهلوی رو تبلیغ میکنه دیگه. اما بی بی سی هم افتاده بود به این دام که به این دام پروپاگاندای ایران اینترنشنال تو بهترین حالتش که اگر فکر کنیم دارن حرفه‌ای کار میکنن و تمام پروپاگاندای اونها رو تکرار میکرد. از روایت هایی که واقعا داره میاد و من کلا تونستم با چند نفر تو ایران صحبت کنم، خیلی کوتاه و خلاصه و بدون اینکه مثلا حرفی از وضعیت مثلا حرفایی بزنم که حساسیت برانگیزه چون پشت تلفن بود، خیلی هاشون این جنبندی من رو تایید کردن که از دفعات قبلی بیشتر بوده، ولی قاطبه شعارها این نبوده. قاطبه شعارها دقیقا همون شعارهای نفی یا سلبی بر علیه جمهوری اسلامی بوده. بیشترین با قاطعیت میشه گفتش که حتی 50-60-70% شعارها ضد ذات جمهوری اسلامی، خامنه ای و وضعیت موجود بوده. تنها شعار ایجابی که وجود داشته همین شعارهایی بوده که مثلا حالا پهلوی برمیگرده، جاوید شاه، فلان اینا. درسته این تنها شعار ایجابی بوده، ولی اونقدی که ما توی خارج از کشور فکر کردیم این، یا حداقل حس کردیم توی لحظاتی که حالا من خیلی تحلیل نکرده بودم، اون لحظات درگیر تمام همین پروپاگانداهایی بودم که دارم میبینم، چون به هر حال شما تحت تاثیر قرار میگیرید، وای میسید یه لحظه فکر میکنید، تحلیل میکنید و دنبال شواهد بیشتر میگیرید و بعد نتیجه میگیرید. تو اون لحظات اولیه آدم اورولم میشه. تو اون لحظات اولیه اگر هم فکر میکردیم اینا خیلی زیادن، نه اینطور نبوده واقعا، و میشه گفت، نمیشه گفتش که قاطبه مردم ایران این شعار رو سر دادن و درخواست حضور حزب پهلوی یا خود پهلوی رو تو ایران کردن. چیزی که پهلوی و اطرافیانش میخوان به عنوان این شعارها رو به عنوان یک نوع رفراندوم، یک نوع رأی به پهلوی در نظر بگیرن که این بتونه اون حداقل تو شورای گذار رهبری شورای گذار رو داشته باشه بر اساس اون دفترچه اصراری که به وجود آورده. اما توجه نکردن که خیلی از این کسانی که تو ایران برام توضیح دادن همون شکی که من داشتم رو هم باز تایید کردن. حالا این رو من خیلی مطرح نکرده بودم، اما من مشکوک بودم که وقتی که مردم، خیلی از مردم میان تو خیابون میگن جاوید شاه یا شعارهایی در حمایت از پهلوی، میگن تعداد زیادی از آدمهایی که واقعا به مفاهیم جمهوری و دموکراسی و آزادی خواهی و اینا معتقدن بیگانه میکنن، alienateشون میکنن، یعنی اینها پا نمیشن برن تو این تظاهرات ها وقتی که صدای پهلوی میاد. خیلی ها، حالا تعداد، من توضیح دادم که وقتی که مردم این دارن حرف میزنن از این نیستش که ما واقعا این دیگه بهترین چیزی که میتونه برامون اتفاق بیفته، ولی واقعا هر چیزی از جمهوری اسلامی الان به ضرس قاطع میشه گفت بهتره. حتی ببخشید که الان اینو میگم، حتی جنگ هم شد، ما 1200 تا توی 12 روز کشته داریم، یعنی روزی 100 نفر کشتن. یعنی جمهوری اسلامی همونجوری که گفتم با بلاهای طبیعی بزرگ بشریت قابل قیاس، یعنی سطح شرایطی که یه چیزی باید داشته باشه که از جمهوری اسلامی بهتر قلم داد بشه خیلی خیلی پایینه. یعنی مردم خیلی هاشون، واقعا خیلی هاشون جنگ رو به جمهوری اسلامی ترجیح میدن و همون مردم خب پهلوی رو به جنگ شاید ترجیح بدن، که این کاملا قابل درکه، از کجا اومدنش هم کاملا قابل درکه. خب همین مردم مسلما میان تو خیابون رضا پهلوی رو صدا میزن. این دلیل بر این نیستش که شما حالا اگر انتخاباتی برگزار بشه اکثریت مطلق آرا یا اکثریت آرا رو به دست میاری. این چنگ زدن به هر چیزیه که از جمهوری اسلامی رها بشن. وقتی که شما دارید توی چاه میافتید به هر چیزی دست میزنید که به هر حال جونتون رو نجات بدید. مثلا هم به قول خارجی ها بار خیلی پایینه، یعنی اون شرایطی که شما باید داشته باشید که بتونید آلترناتیو مردم بشید واقعا خیلی پایینه، ولی واقعا پهلوی حتی به اون شرایطی که مردم حتی فکر میکنن داره هم نزدیک نمیشه. یعنی حتی توانایی اتحاد، یعنی ایجاد اتحاد برای مردم بعد از سقوط جمهوری اسلامی در دوران گذار، یا حتی توانایی به وجود آوردن یک جور دیکتاتوری و سرکوب که بتونه یک نواختی و یک دستی رو توی نظام حاکمیت به وجود بیاره که برای دوران گذار یه جور ثبات لازمه رو هم نداره. یعنی نه میتونه هماهنگ باشه، اتحاد ایجاد کنه بین قواهای مختلف، نه قدرت این رو داره که بتونه همه رو سرکوب کنه و خودش روی کار بیسته. بنابراین وجود این آدم به عنوان مثلا نمیدونم رهبر دوران گذار، چیزی که توی دفترچه استرار اومده، کاملا فاجعه آمیز برای ایران خواهد بود. توی دفترچه گذار اگر نگاه کنید توی اون دوران گذار، حالا نمیدونم چقدر فکر میکنن دوران گذاره، من فکر میکنم یه دوران گذاری که بتونه برای آینده ایران ثبات خوبی بیاره واقعا یک دو سال حداقل باید باشه، تو 3-4 ماه نمیشه سر تا این قضایا رو هم آورد. به هر حال ما دوران گذار برای بحث کردن و گفتگو راجع به آینده ایران خیلی خیلی زمان نیاز داریم، نمیشه تو 3-4 ماه سرتش هم آورد. ولی تو همون دوران گذاری که آقای پهلوی تو دفترچه استراره که واقعا یه جوک به وجود آورده، گفته که خودش رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، رئیس کوف، رفیق زهرمار، همینا رو خودش تعیین میکنه. یک آدم سست عنصری که نه سیاستمداره نه استراتژیک میتونه فکر کنه و کلا یه آدمیه که به نظر من تو دوران گذار یک رهبر نیاز داره همدردی بتونه بکنه با مردم، امپاتی داشته باشه. من بعد از کشتاری که این اتفاق افتاده، کشتاری که اتفاق افتاده، حرفای پهلوی رو نگاه کردم، من خیلی واقعا نگاه نمی کردم این آدم رو، ولی نگاه کردم و با قبل و حرفایی که قبل هم زده هم مقایسه کردم، این آدم یک ذره امپاتی نداره با مردم ایران، وگرنه نمی اومد تو مصاحبه بگه که اینا جنگ ما با جمهوری اسلامی در جنگیم و جنگ تلفات داره. اصطلاحاً گفته اینا، این مردم تلفات جانبی جنگن. این از کسی برمیاد که واقعا امپاتی نداره، کسی رو کنارش اون جوری که مفهوم از دست دادن رو بخواد براش تعبیه کنه از دست نداده. و به هر حال زمانی هم که به وجود اومده و به دنیا اومده و کنار پدرش بوده و زمانی که نیاز به یه رول مدل درست حسابی یا حداقل پدری که عاشقانه اینو دوست داشته باشه ساپورت کنه یا براش اصطلاحاً الگو باشه، تو اون زمان پدرش قدرتمندترین حالت زندگیش رو داشته، یک انسان به شدت دیکتاتور بوده و حتی گفتم تو اون زمان توی قسمت قبلی گفتم براش می آوردن مقاله روزنامه کیهان رو و این پاراف می کرده بعد می رفته اونجا چاپ می شده. این آدم به هیچ عنوان هیچ عشقی به این بچه نداده. اون زمانی که من نمیخوام اینا رو به عنوان دلسوزی بگم و دارم یه جور تحلیل خودم رو میکنم و هیچ عشقی به اون قضیه نداده. این زمانی که نیاز داشته به یک رول مدل داشته فقط پدرش بوده که ازش انتظار داشته اینطور باشه و اونطور باشه. پدری که خب به هر حال از بچه بزرگ کردن چیزی نمیدونست، وگرنه 4-5 تا بچهش اونجوری خودکشی نمیکردن، یه بچهش اینجوری واقعا کاملا ناتوان از حرف زدن و تصمیم گیری و ناتوان از برنامه ریزی یا ناتوان از ابراز همدردی با مردم به نمی شد. و این رو حتی برای کسانی میگم که حتی شاید یک ذره نسبت به دوران پهلوی نوستالژی داشته باشن. نمیخوام حالا برگردم اون دوران رو خیلی نقد کنم و توضیح بدم، شاید واقعا لازم باشه مثل همون جوری که توی سریال سوره اومدیم وضعیت خاورمیانه رو این شکل بررسی و تحلیل کردیم، لازم باشه از دوران مشروطه به این ور رو هم بشینیم یه دور بررسی و تحلیل کنیم که نمیدونم اصطلاحاً حافظه هامون به روز بشه، مموری میگم رفرش بشه مموریمون. ولی به هر حال این آدم رضای پهلوی، رئیس حزب پهلوی، حتی در ابعاد و اندازه های پدرش نیست. پدرش حداقل یک انسان قدرتمند و با شخصیت مثلا قوی بود، اصطلاحا ویژن داشت یا مثلا دیدگاه داشت، میخواست یه چیزی رو برای ایران به وجود بیاره. گرچه اون چیزی که میخواست به وجود بیاره این بودش که وقتی میره اروپا آبروش نره که بگن ببینید رعیت ها چقدر دردهاتی و دربداغونن، شهرها چقدر دربداغونن. خیلی وقتا اون انقلابی که تو ایران کرد و نمیدونم زن و حق رعی داد و این حرفا در راستای این بودش که بتونه چهره ایران رو یه جوری بهتر کنه که براش آبرومندتر باشه، چون خیلی خجالت میکشید که رعیتاش این شکلی هست. ولی به هر حال قبل از اینکه همه قدرت رو قبضه کنه کارهای بسیار خوبی هم تو دهه 40 تو ایران انجام شد به خاطر وجود تکنوکرات هایی که بودن و اینکه حالا شاه هنوز نمیتونست خیلی نظر خودش رو به آدم های با تجربه تر و کارآمدتر بقبولونه. ولی این آدم حتی در حد باباش هم نیست. باباش به هر حال آدم شجاعی بود، البته من این شجاعت رو به عنوان خصلت خوب میگم، ولی در مجموع نمیخوام مثلا پهلوی رو به عنوان یک انسان خوب جمع‌بندی کنم، ولی به هر حال لازمه برای تصمیم گیری شما یک کمی شجاع باشید، نسبت به تصمیمات خودتون اطمینان داشته باشید، یک کمی ویژن داشته باشید، دیدگاه داشته باشید، چشمنداز داشته باشید، که این آدم اصلا توی هیچ کدوم از رفتارهاش همچین چیزی رو آدم حداقل من نمیتونم ببینم. میتونم حداقل یه مورد رو مثال بزنم دیگه. مثال اولش اینه که حداقل نتونسته تا این 30-40 سال گذشته یک لابی درستی رو توی آمریکا به وجود بیاره، در صورتی که این خاندان، نه تنها این خاندان به شدت ثروتمنده، بلکه به شدت ثروتمندهای حالا به قول جمهوری اسلامی طاغوتی از اینا حمایت مالی میکنن. آدم هایی هستن که مثلا سالانه 30-40 میلیون دلار به اینا پول دادن، نمیدونم براشون دفتر گرفتن، براشون حقوق اطرافیانشون رو دادن. همین کسانی که حالا ازشون حمایت میکردن، بعضیشون اومدن تو این تلویزیون از این آقای رضا پهلوی تبری هم جویدن، اما این هزینه بسیار زیاد رو نتونستن یه لابی درست کنن که بتونن نظریات دولت آمریکا رو به نفع خودشون شکل بدن. مثل لابی اسرائیل، آیپک که تو اسرائیل وجود داره، ببینید چقدر قوی بوده و اون ثروتمندان یهودی یا صهیونیست، یهودی صهیونیست، تونستن این لابی رو اونقدر قدرتمند درست کنن که واقعا اگر تو آمریکا کسی بخواد بر علیه این آیپک صحبت کنه نمیتونه پول کسب کنه از کورپوریشن، باید بره دنبال روش‌های گراس روت و از مردم دونیشن‌های ریز بگیره، مثل برنی ساندرز و الکساندری اوکازیو-کورتز. تی این همه سال هنوز نتونسته یه همچین سیستم لابی قدرتمندی رو تو آمریکا به وجود بیاره، چون همیشه به فکر یللی تللری بوده. وقتی بهش میگفتن، یکی از این پادکسترهای آمریکایی معروف باش صحبت کرده که شما حاضرید برگردید ایران، این بهش گفته خب من خانوادم همش اینا واشنگتن زندگی میکنم، من اینجا بودم، نمیدونم، من که نمیتونم دوستان وردارم برم ایران و اینا. بعد اون روزی که فراخوان میده که مردم برم تو خیابون، میگه منم آماده بازگشت به ایرانم، ساکم هم جمع کردم دارم میرم ایران. ببینید بی‌مبالاتی نیست، این دیگه دروغه، این واقعا دروغه و این باعث میشه که یه سری آدم‌ها بگن این خونهایی که اونجا ریخته شده قسمتیش هم برگردن این آقای پهلویه. فقط هم خودش نیست، حالا دو سه مورد مختلف بهتون بگم که مثلا این کسانی که تظاهرات های اینا رو در خارج از کشور برنامه ریزی میکنن خب خیلی وصلن به خود همین حزب پهلوی. اینا هنوز متوجه نشدن که تو شرایطی که اسرائیل توی دنیا این همه منفور، یک نسل کشی بزرگی رو توی دنیا کرده، برای اینکه شما بتونید توافق بین المللی بر علیه ایران جمع کنید، حداقل باید خودتون رو از اسرائیل دور نشون بدید. از زیر میتونید لابی کنید، میتونید از زیر میز باشون لابی کنید. رهبرتون نمیدونم رفته اسرائیل تو بدترین زمان ممکن، تو دوران زن زندگی آزادی پاشده رفته تو اسرائیل با نتانیاهو صحبت کرده و کلی از این آدمها تاثیرگذاران در اسرائیل صحبت کرده، همیشه این رو به شدت توی چشم میکنن و توی تظاهرات ها پرچم اسرائیل رو برداشتن بردن. خب این یکی از مخربترین چیزهایی بوده که اتفاق افتاده. کلی از این انتقادهایی که ما به نیروهای غربی داریم، نیروهای مثلا پروگرسیو غربی یا چپ یا مردم داریم که میگن از مردم ایران حمایت نکردن، فقط من واقعا خودم به گوش خودم شنیدم گفتن که یعنی چی که مثلا پرچم اسرائیل توی تظاهراتاتون هست. واقعا این ما رو چیز کرده، ما رو مسخره عام و خاص کرده توی دیاسپورا. اون کسانی که این رو برنامه ریزی کردن حتی به این قضیه به این سادگی فکر نکردن که خب شما الان خودتون رو با یک دولت منفور توی عرصه جهانی همراستا نکنید. آره من توضیح هم دادم تو اون قسمتی که انگلیسی صحبت کردم، مردمی که این کارو میکنن فکر میکنن این یکی از اون المان نوستالژیک دوران شاهی که ما روابط نسبتا خوبی با اسرائیل داشتیم، فکر میکنن که ما الان هم باید همچین روابطی رو داشته باشیم و لازم از این قضیه استفاده کنیم. ولی اگر اطرافیان پهلوی سیاستمدار درستی بودن، استراتژیست درستی بودن، حداقل میتونستن شرایط دنیا رو درست تحلیل کنن و ببینن، به هیچ عنوان نباید اجازه میدادن که حداقل تظاهرات های مردمی آلوده به پرچم اسرائیل بشه، که این یکی از شکست های بزرگ بوده. حتی ما هم که به عنوان دیاسپورای مثلا حالا ضد فاشیست توی خارج از کشور هستیم، دچار اثرات همچین چیزی شدیم. تظاهرات جمع کردن نیروهای خارجی لازم داره برای اینکه بتونید فشار بیارید روی دولتتون، و اون نیروهای خارجی انسانهای خارجی هستن، خودشون رو با یک پرچم کثیف فاشیستی اسرائیل یکی نمی کنن. انسانهایی که بخوان، یعنی انسانهایی که انقدر مترقی باشن که بخوان برای حقوق بشر توی یک کشور دیگه جمعهشون، پنجشنبهشون، شنبهشون رو بیزنن، 4-5 ساعت بیان تو خیابون تظاهرات بدن، این آدم ها آدم هایی نیستن که بیان زیر یه جایی سینه بزنن که پرچم فاشیست، دولت فاشیستی اسرائیل هست. خب این خیلی ساده است فهمیدنش. هر کسی با این دو تا چهار تا با نمیدونم از روی شکمش هم میتونه این رو بفهمه. خب این رو استراتژیست های اطراف پهلوی متوجه نشدن، حداقل وقتی متوجه میشدن یه جایی کسی داره این کارو میکنه، باید جلوشو میگرفتن، بهشون زنگ میزدن، یه کاری میکردن دیگه. شدنی بود همچین کاری. اینا انقدر منظم هستن، خودشون حداقل ادعا میکنن انقدر منظمن، و اگر انقدر منظمن باید میتونن از این قضیه جلوگیری کنن. بعد ما واقعا فکر میکنیم حداقل 2-3 نفر هستن که اطراف این آقای پهلوی حداقل آدمهای باهوشی هستن و دور پهلوی جمع شدن به خاطر اینکه فکر میکنن ایشون تنها شانس سرنگونی جمهوری اسلامی، تنها شانس رهبریه. حتی فکر میکنن ما رهبر نیاز داریم. من گفتم که لازم نیست رهبر متمرکز به این شکل وجود داشته باشه، ولی حالا فرض کنیم اونا فکر میکنن لازمه به خاطر شرایط ایران، و فکر میکنم فقط به خاطر اینکه بتونن این قطار رو، این اتوبوس رو هل بدن و برسونن به مقصد دولت گذار، پشت پهلوی قرار گرفتن. دو تا از اینها مال مثلا سعید قاسمی نژاد و امیر حسین اعتمادیه که من جفتشون رو واقعا از فاصله خیلی نزدیک میشناختم قبل از اینکه از ایران خارج بشن، قبل از اینکه اصلا این شکلی بشن، حالا به دلایل مختلفی، و یکیشون حتی خیلی خیلی چیز بود، خیلی نزدیک بود به ما. اون زمان ها این شکلی نبود. من الان حتی از اینی که اون زمان این آدم دوست ما بود خجالت میکشم، ولی میدونستم این آدم آدم احمقی نیست اون زمانها. شاید اون موقع من به هر حال نایو بودم اینطوری فکر میکردم، ولی الان همین آقای قاسم نژاد توی توییتر یه توییتی زده که من واقعا خونم رو به جوش آورد که این آدم چقدر انسان ساده لوحیه، که نقل به مضمون میکنم. گفته که چیزی که اسرائیل در روزهای آینده انجام میده یا در هفته های آینده انجام میده اثر طولانی مدتی بر روابط ایران اسرائیل خواهد گذاشت. اگر اسرائیل بشینه کنار و نگاه کنه که این کشتار داره اتفاق میفته، این اعدام ها داره اتفاق میفته، توی دیدگاه ایرانی ها، توی دید ایرانی ها نسبت به جویش استیت، کشور یهودی، برای نسل ها تأثیر منفی میذاره. اما اگر اسرائیل بیاد مثلا همون جوری که بنیامین نتانیاهو گفته کمک کنه ایرانیان برای اینکه رژیم رو سردمون کنن، بلا بلا خیلی بهتر میشه دیگه. بعد تهش هم میگه که پشت رژیم رو به دیواره، دیگه راهی نداره. این کاری که اسرائیل میتونه اینجا بکنه مثلا میتونه لگسی بیبی نتانیاهو رو تعریف کنه. این آدم خب متوجه نمیشه دیگه. ببین چقدر سطح تحلیل سیاسی این آدم پایینه. این همه سال حالا داری توی سیاست کار میکنی، توی تینک تنک های بزرگ آمریکا داری کار میکنی، توی فاینانشال مارکت های بزرگ آمریکا داری کار میکنی، واقعا سطح تحلیلت اینه؟ یعنی از تمام سیاست خارجی فقط سیاست چماق و هویج رو فهمیدی؟ اونم با کی داره مثلا کیو تهدید میکنی؟ اسرائیل رو تهدید میکنی؟ اسرائیل تا حالا یک بار شده که به تاریخش به تهدید جواب بده؟ چیزی تا حالا شده که شما دیده باشید که اسرائیل یه محرکی بهش داده باشید کمتر از مشت آهنین و نهایت قدرت بوده باشه که اگر اون محرک اندکی جنسش تهدید بوده باشه؟ خب اصلا این همه سال شما خایمالی اسرائیل رو کردید، راشد کلمات بدی استفاده کردم، این همه سال شما پاچه خاری اسرائیل رو کردید، التماس کردید و الان تو به اینجا رسیدی که بیشترین نیاز رو به اسرائیل داری برای حمایت کردن شما در عرصه بین الملل یا هر چیزی، بعد میای مثلا تهدیدش میکنی. چین و آمریکا و روسیه و بزرگترین قدرت‌ها و سازمان‌های دنیا فقط از اسرائیل خواهش و تمنا و التماس میکنن که مثلا حالا نکش مردم رو تو غزه، ما همش بهت اینو میدیم اونو میدیم، اینسنتیف تشویق بهش میدن که این کارو بکنن. و این زمانی که باید الان نشسته باشه جلوی پای نتانیاهو کفشش رو واکس بزنه پاچش رو بخارونه، داره براش خط نشون میکشه. این یه مورد بوده. یه چیز دیگه در مورد آقای اعتمادیه، یه سری صداها ازش اومده که به شدت تهدید میکنه که اطرافیان جمهوری اسلامی رو، بسیجی‌ها رو، نمیدونم سپاهی‌ها رو، که توی سوراخ موش هم باشید میگیریمتون و نمیدونم میکشیمتون و پدرتون رو در میاریم. و این آقا حتی توی توییتر هم یه جایی نمیدونم دو سه سال پیش کلن نظرش رو از این که اعدام باید توی ایران ملغا بشه برداشت، گفت اصلا اعدام لازمه. خب شما چجوری میخواین؟ همینا میخوان از گارد جاویدان چیز کنن دیگه. گارد جاویدان دقیقا همون QR کدی بود که اینا درست کردن، میخوام بین نیروهای جمهوری اسلامی یار پیدا کنم. میگه که شما بیا اینجا ما ازتون حفاظت میکنیم، اگر نیای میکشیمتون. دقیقا دو مرتبه همون سیاست هویج چماق. گفتم اینا واقعا سیاست رو در حد یک چیز بسیار سطحی بلدن، حالا بلدم نیستن، در چیز بسیار سطحی بهشون گفته شده و بهشون مثلا القا شده. بعد این آقای اعتمادی چند روز پیش گفته بودش که تمام این چیزایی که شما می‌بینید برنامه‌ریزی شده بود، ما با در کنار سازماندهی و ارگانایز کردن داخل کشور، که دروغ محض، هیچ ارگانایزیشنی نکردن، چون اگر می‌کردن شما اثراتش رو می‌دیدید، ناخودآگاه می‌دیدید اثراتش از داخل ایران، چیزهای یه جوری سازماندهی شده، مطالب، بیانیه ها، نمیدونم گروه هایی که مثلا تحت عنوان شاهزاده مثلا جمع شده بودن یه جایی بودن، یه بیانیه میدن، اسمم لازم نبود بیاد، به دروغ هم اگر بود اینا میومدن. یعنی حتی اینا دروغشون رو گفتن، سعی نکردن یه نفر رو تو ایران پیدا کنن از توی اونجا یه بیانیه دروغی بده بیرون که مثلا بگه ما این جماعت دانشجویان مثلا دانشگاه بوشهر طرفدار پهلوی همچین حرفی زدیم. اینا واقعا دارن دروغ میگن، هیچ ارگانیزیشنی ندارن. این همونها میگن که ما با تمام مثلا چیزای دنیا، با تمام قدرت‌های دنیا صحبت کردیم، نامه سی امضایی نوشتیم، خودش توی مصاحبهش گفته این اعتمادی که به ترامپ گفتیم که تحریم ها رو بر علیه جمهوری اسلامی اعمال کن. حالا اینا نامه رو نوشتن، گرچه نامشون اینا واقعا آمریکا اینا رو واقعا به چیز خودش هم حساب نمیکنه، ولی نامه رو نوشتن و برنامه‌ریزیشون این بوده که فشار رو انقدر روی مردم بیارن و مردم رو به عنوان مهره و ابزار استفاده میکنن. هیچ ایجنسی از مردم نمیتونستن اون حالت ایجنسی میشه عاملیت، نمیتونستن اون عاملیت مردم رو اینها تحریک کنن، ولی میتونستن فقط اینها رو تحت فشار شدید بذارن که از ناچاری و استیصال بیان خیابونی و این کار رو بکنن. و برنامهشون اینجور بود دیگه، یعنی اینا نه تنها با مردم هیچ همدردی ندارن، مردم کاملا براشون یه ابزاره، ابزار به قدرت رسیدنه. همین آقای اعتمادی سال 98 بعد از ماجراهای آبان 98 که باش مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که خب این اعتراضات همه خوشجوش بوده. بعد گفته که یعنی چی خوشجوش بوده؟ شما از کجا میدید خوشجوش بوده؟ ما 3 سال داریم برنامه ریزی میکنیم فلان و این حرفا. بعد چتای خصوصیشون در اومده بود که یه آقایی گفته بودش که تو مجبور بودی بگی رهبر داره دیگه، چون اگه میگفتی رهبر نداره خیلی اوضاع خیت میشد و شاهزاده اصلا اون وجهش رو از دست میداد. و از همون روز آبان 90ش اینا سعی کردن شاهزاده رو جا بندازن به عنوان رهبر، چون فکر میکردن واقعا رهبر نیازه و اگر رهبر نباشه انقلاب به هیچ جایی نمیرسه. یعنی یه تحلیل اشتباهی دارن، تمام ابزارهای اشتباه رو هم براش استفاده میکنن که اون تحلیل اشتباهشون رو به پیش ببرن. من میخوام وارد همین جزئیات بشم، خیلی طول میکشه. یه سری مسائل رو یادداشت کردم که اونا رو هم میخواستم آخرین قسمت بگم. فکر کنم 1 ساعت دیگه حالا هستیم، میخوان یه استراحت بکنید و برگردیم.
یه جوون با تیر زدن، یه پاش زدن، پاش زدن، یه جوون الان با تیر زدن استانداری رشت، استانداری رشت، نزدیک 8 یا 10 تا کشته و زخمی دادیم در عرض 5 دقیقه.
که چرا اونجا اینطوریه؟ یعنی چرا این کیسه ها و جسد ها اینطوری رو زمین انگار رها شدن؟
ببینید خب اون اتفاقی که پنجشنبه افتاد، چون عمده این افراد پنجشنبه هستن، یعنی مربوط به جان باختگان اتفاق پنجشنبه هستن، ظرفیت پزشکی قانونی تهران اگه اشاره میکنم 3 تا یا 4 تا سوله است، یه سوله خیلی بزرگ دارن با 3 تا سوله کوچیک.
چیزی شنیدید از خیابونهای رشت ثبت شده بود اولش، دومی هم اعتراف صدا سیما به کشتن این همه آدم توی روز روشن بود. خب بذارید همون بحثی که گفتم رو یه کمی دیگه باز کنم. اینا خیلی اصرار دارن که داخل ایران ارگنایز کردن و سازماندهی کردن و نهاد ساختن. ببین اینا دروغه واقعا و بی‌مبالاتی هم نیست دیگه، اینا یه جورایی خصلت‌های شیطانی یه گروهیه که میخواد به قدرت برسه. ببینید وقتی که داخل ایران ارگنایز شده باشه، شما اثراتش رو خارج از ایران می‌بینید، نه در دوران تظاهرات ها و اینا، قبلش حرف های بیرون میاد، بیانیه های بیرون میاد، نشونه های میاد، اینستاگرام اکانت های بیرون میاد، اکانت های مخفی هستن. و اینطور نیستش که چون همه مسائل زیرزمینیه شما هیچ اثری ازش نمیبینید، چون اینا مثلا توی حفاظت اطلاعاتشون خیلی خوبه. نکته دیگه اینه که جمهوری اسلامی اصلا هیچ کرکداونی یا اصطلاحاً هیچ سرکوبی راجع به اینها انجام نداده. اگر اینا ارگانایز کرده بودند و در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی حرکتشون مفید بود، بالاخره جمهوری اسلامی اینا رو خیلی هاشون رو برمی‌داشت، دستگیر میکرد، این اتهام ها رو بهشون میزد، تلویزیون میآورد، اعتراف اجباری ازشون میگرفت. اینا یعنی سیل زیادی انجام میشد. الان شاید بگید که خب یه سری ها انجام شده، یه سری اعدام ها بعد از آبان اتفاق افتاده، یه سری اعدام ها توی دوران زن زندگی آزادی اتفاق افتاده، اما ببینید این حتی اگر بگیم اینها هم ارگنایز بوده یا سازماندهی شده، حجم این سرکوب جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید متوجه میشید که اینها مثلا یه تک و توکی شاید مثلا یه جایی بوده باشه و به هیچ عنوان شما با تک و توک سازماندهی کردن و یه دونه مثلا گروه نمیدونم کوچیک داشته باشید و نمیدونم عمو مردکی توش راجع به سردنگونی صحبت کنید، اینا ارگنایز کردن نیست دیگه. خودشون هم اصلا انسانهایی نیستن که، یعنی کسانی که توی پهلوی هست، عرضم به خدمت توی جنبش پهلوی یا حزب پهلوی هستن، و من رفتم تاریخششون رو بک‌گراند چک کردم، اینا هیچ کدوم در زندگی کار ارگنایز کردن یا سازماندهی کردن یا کار گراس روت، کار مردم نهاد توی زمین بازی نکردن. هیچ کدوم هیچ سابقه، هیچ رزومه اینا اکثرا ندارن. اگر هست به من بگید، توی کامنت ها به من بگید که من برم اونا رو نگاه کنم، ولی من واقعا نتونستم چیزی پیدا کنم. به این اثرات مثلا نهادهای ارگنایز شده یا سازماندهی شده، مردم نهاد داخل کشور، یه چیزایی مثل جمعیت امام‌علی دید که جمهوری اسلامی مدت‌های مدیدی با جمعیت امام‌علی مدارا میکرد، چون اینا داشتن کاملا یه مسئله صنفی رو، یه مسئله مثلا زندگی رو داشتن بررسی می‌کردن. خیلی اصلا من یادم نیست اینا تو اون زمانی که این سرکوبشون انجام شد، بول که گرفتنشون و دزدیدنشون و دادگاه بردن و حکم‌های بد براشون زدن، این اصلا حرکت خیلی سیاسی نداشتن. داشتن جماعتی که واقعا نیاز دارن، اسمش هم بود جمعیت امام علی، از همون داستان امام علی که میرفت قضا نصف شب میذاشت پشت در خونه مردم، از همونجا نشأت گرفته بود اسمش. و اینا واقعا همین کارها رو میکردن. من خیلی هاشون رو میشتم. من سالیا اصلا اینا، من زمانی که دانشگاه بودم، این جمعیت امام علی قسمتش توی دانشگاه خودمون شکل گرفت. اینا واقعا داشتن این تلاش ها رو میکردن. و ببینید، شما اثراتش رو میبینید، هم توی جامعه میبینید، هم توی جامعه میشنوید، هم بیرون میفهمید. و جمهوری اسلامی شروع میکنه به سرکوب کردن. دوباره یه اثر دیگه که از ارگنایز کردن، مسئله سندیکای معلمان، سندیکای اتوبوسرانی، اینجور سندیکا هاست که اصلا یک جریان راست فاشیست، اصلا فاشیست هم نه، یه جریان راست اصلا نمیتونه اینا رو ارگنایز کنه. اینا رو فقط جریان های چپ میتونن ارگنایز کنن، چون اون ایدئولوژی که دارن در راستای منافع بنیادین اون کارگرانه. و توی ایران از لحاظ مثلا ذاتی شما فقط کارگرها رو از با این نیازهای اساسیشون میتونید ارگنایز کنید و متحد کنید، نه به خاطر یک ایدئولوژی مثلا اشتباه و پوسیده مثل مثلا ما کار نداریم چون افغانی ها اینجا هستن. دیدید که این نمیگم جواب نمیده، ولی مثلا رضا پهلوی و اینا از این ایده استفاده کردن، یه همراه با جمهوری اسلامی، چون به هر حال جفتشون فاشیستن دیگه، همراه با جمهوری اسلامی تونستن اون موج عظیم اخراج افغانی ها رو به وجود بیارن. ولی دیدید تموم میشه، یه اتفاق میفته تموم میشه و ادامه میره دیگه، ادامه نمیشه داد. یعنی با این ایده های دیگری سازی و این که مثلا دیگری داره حقتون رو میخوره و اینا، تو ایران نمیشه ارگانایز کرد، چون بزرگترین دیگری که مردم حس میکنن تو ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه. حکومت جمهوری اسلامی داره حقشون رو میخوره، شما یه دیگری بزرگتر از اون نمیتونید بسازید که همه تقصیر رو بندازید گردنش. بنابراین ارگنایز شدن و متحد شدن قشر کارگر فقط با مثلا تکیه بر نیازهای اساسیشون میتونه اتفاق بیفته، که مثلا گفتم سندیکای کارگران اتوبوسرانی، سندیکای معلم‌ها، هفت تپه، اینا برنامه‌های برنامه‌ریزی شده و مثلا نهادهای ریشه‌دار و اثراتشان هم میبینید چقدر تأثیر گذاشتن تو وضعیت ایران و چجوری هم سرکوب شدن. وقتی من میگم پهلوی هیچ چیز نکرده، هیچ سازماندهی نکرده، اصلا نکته مهم سازماندهی پوله. شما اگه میخواین اعتصاب مثلا درست کنید داخل کشور، خب یه صندوقی درست کنید از طریق اون. این همه مثلا سیستم کریپتو داخل ایران وجود داره، هزار راه وجود داره پول رو وارد ایران کردن، هنوزم هست. شما خب از این صندوق درست کنید، هر کسی که اعتصاب میکنه مثلا ماهی بهش $100 بدید، $100 مثلا برای شما پول، مگه میتونید یه اعتصاب مثلا چند ده میلیونی رو خیلی راحت با اون ثروت خاندان پهلوی در چندین ماه پیش برد و کمر حکومت شکسته میشه؟ شما آیا از این امکانی که شما دارید استفاده کردید؟ هیچ اثرش رو من نمیبینم. گویی که اینا از من پایه‌های ایدئولوژیک تنظیم همچین اعتصاب‌ها یا برنامه‌ریزی یا نهادسازی برای همچین اعتصاب‌هایی رو اصلا ندارن. بعد نکته دیگه که دلیل و برهان برای اینه که اینا ارگنایز نکردن، نهاد نساختن، اینه که وقتی که روز پنجشنبه این اتفاقات افتاد، پنجشنبه 18 دی، کشتار عظیمی داخل ایران اتفاق افتاد، ولی هنوز کشتار بزرگتر که جمعه قرار بود اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده بود. پنجشنبه وقتی که شما میبینید اینا نمیدونم دوشکا آوردن وسط خیابون و به این خشونت دارن مردم رو سرکوب میکنن، اگر اینا برنامه ریزی کرده بودن برای این قضیه، برای این اعتراضات برنامه ریزی کرده بودن، یک انسان عاقل مثلا که همدرد مردمه و میاد اینو میبینه، مثلا همون رهبرانشون داخل شهر اینو میبینه، میاد مثلا به پهلوی میگه، همون شب میگه آقا اینطوری شده، مثل این که اینا میخوان بیان بریزن و قتل عام کنن. این قتل عام مثلا از لحاظ منطقی هم توی جنگ شما وقتی میبینید دارید نیرو از دست میدید، یک کمی عقب نشینی میکنید، دو مرتبه بازسازی میکنید، برمیگردید دیگه. اگر به قول خود این آدم ابله این رو جنگ در نظر بگیریم که حالا بارهای حقوقی این قضیه بماند، چون برای نظر من کشتار جنگ نیست، جنگ یک برابری از تقوا و اینا رو لازم داره، دو طرف باید اسلحه داشته باشن، حالا بماند. ولی به هر حال شما توی همین مقابله، توی این تقابل وقتی میدید نیروهاتون پایین تره و فردا احتمال این وجود داره که همه تون سلاخی بشید، خب نیروهاتو جمع میکنی میبینی عقب دیگه. اینا یا داخل آدمی نداشتن که این رو پیش بینی کنه، یا آدمی نداشتن که بتونه همچین تحلیل خوبی را از سطح تهران جمع کنه بهشون برسونه، یا اگر هم داشتن و حتی این تحلیل رو هم داشته، به دلیل که این اصلا به نظرم وحشتناکترین سناریو ممکنه، به دلیل اینکه میخواستن همچین کشتاری راه بیفته که پایه های حکومت ضعیف‌تر بشه، رفتن همچین اجازه دادن یه همچین کاری اتفاق بیفته و پهلوی چیزش رو پس نگرفت، فراخانش رو پس نگرفت، که اگر هر کسی انسان بود اینجا و این شرایط رو میدید باید این کار رو حتما انجام میداد، چون حفظ جان، حفظ بدن، حفظ سلامت روان برای اولین قدم مبارزه است. شما نمیتونید جون خودتون رو فدا کنید همینجوری به همین راحتی و فکر کنید شما مبارزید. اولین کاری که باید بکنید توی همه مبارزات اینه که از خودتون محافظت کنید، چون وجود شما توی خیلی از این مبارزات بر علیه سیستم های حاکم تو دنیا، بر علیه سیستم سرمایه‌داری، یا بر علیه اولیگارشی، یا بر علیه امپریالیسم، وجود خود شما چیزه، یکی از ارکان مبارزه است دیگه. مثلا الان وجود مردم فلسطین همینی که زندن در و دارن ارتزاق میکنن، به خودشون رو زنده نگه میدارن، یک اکت بسیار مهم مبارزه توی فلسطینه. خب اینجا هم همینه، شما باید خودتون رو زنده نگه دارید و اگر به هر حال اون شرایطی که گفتم فراهم شده بود و اینا میدونستن و نتونستن، نخواستن یا نمیدونستن، یعنی عذری وجود نداره، باید یا اینا اصلا ارگنایز نکرده بودن، یا اگر ارگنایز کرده بودن میدونستن این اتفاق میفته بعد عقب میکشیدن، یا اگر ارگنایز کرده بودن و نمیدونستن همچه اتفاقی قرار بیفته به ذهنشون خطور نمیکرد، یعنی صلاحیت اصلا رهبری رو ندارن. چون واقعا با روایت هایی که ما از روز پنجشنبه داریم، اگر یه آدم عاقل استراتژیک اینا رو کنار هم دیگه میذاشت، میتونست وضعیت فراخوان مثلا فردا رو تغییر بده، بگه تو خونه بمونید فقط شعار بدید مثلا، یه همچین چیزی. حالا اینی که من میگم اینا نهادسازی نکردن، اینطور هم نیستش که اصلا هیچ کاری نکرده باشن. اینا پیاده نظامشون داخل کشور همگام با جمهوری اسلامی یک سری مسائل رو بزرگ کردن، یعنی سعی کردن به جای اینکه مردم رو بر اساس نیازهای اساسیشون همگام کنن و متحد کنن، روی مسائل اون افغانی ها، فلسطین و برنامه اتمی خیلی کار کردن، که گفتم وقتی که یک دشمن بسیار بزرگ تو داخل ایران وجود داره، اون سازمانیابی آدم ها بر حول همچین اصطلاحاً شعارها و ایده های کوچکتر از اون شر بزرگ اتفاق نمیافته دیگه. و هر حال ولی میخواستم حتما اشاره کنم که اینا یه تلاش هایی کردن توی اون قضیه اخراج افغانی ها، خیلی ها هم صدا شدن با جمهوری اسلامی توی این پروپاگانداشون. حالا که چرا این کار نکردن، خیلی بحث طولانی، حتی میشه یه بحث فلسفی، استراتژیکی، ژئوپلیتیکی هم باشه، ولی یک نکتهشو من بخوام اشاره کنم اینه که این آدم یه آدم دیکتاتور فرد محوره، یعنی یه آدمی که ذاتاً دیکتاتوره. حالا چرا میگم دیکتاتوره؟ چون من شواهدی دارم از برخوردهای آدمهای بسیار بسیار نزدیک بهش مثلا توی قضیه هواپیما یه سری داستان ها اومده که حالا از اون میخوایم بگذاریم، ولی این آدم یه آدم دیکتاتوره که یه آدمی که ذاتاً دیکتاتور باشه و فقط مثلا رول مدلش هم باباش باشه و زمانی که به دنیا اومده باباش همچین دیکتاتور به اون قدرتمندی بوده، اصلا توانایی قدرت بخشیدن به مردم نداره. ذات دیکتاتور نمیتونه عملیات رو برای مردم و اطرافیانش یا برای بقیه به رسمیت بشناسه. وقتی که شما این رو به رسمیت نمیشناسید دیگه نمیتونید اصلا، یعنی اصلا این مفهوم وجود نداره که بخواییم به مردم قدرت بدید. و همین باعث میشه که چون اصلا قدرت دادن به مردم باعث میشه قدرت خودتون تحت شعاع قرار بگیره. وقتی که مردم یه چیزی میگن با نظر شما نمیخونه، شما کم بعد تازه ایشون هم رهبر کاریزماتیک هم نیستش که حرفی که میزنه مثل حرف خمینی یک دفعه به قلبهای مردم اون دوره راه پیدا کنه. نمیتونه همچین شخصیت، مثلا شخصیت چجوری بگم، شخصیت ذاتی هم نداره. بنابراین اگر بخواد به گفتمان مردم نهاد یا قدرت بخشیدن به مردم دامن بزنه، باعث میشه قدرت خودش تحت شعاع قرار بگیره. و به خاطر همینه که کسی که از گفتمان مستضعفین یا کارگران اینجور چیزا استفاده نمیکنه و نماینده قشر سرمایه است، اصطلاحاً توانایی این کار رو نداره و کلاً هم اصلا نمیخوان همچین کاری انجام بدن. و حرفای این چند هفته گذشته رو که نگاه کنید متوجه میشید که اینا منتظرن یک کسی بیاد یه تغییری تو ایران به وجود بیاره، آمریکا، و اینا برن تاج و تخت رو به ارث برسونن. و حتی قدرت تحلیل این رو هم ندارن که اگر آمریکا این کار رو بکنه، مطمئنن ترامپ این رو بارها گفته که نیروی خارجی که ما بیاریم بذاریم اونجا، دو سه بار گفت، و باعث میشه که اینقدر شرایط کاوتیک یا شرایط درهم برهمی پیش بیاد، میشه این عراق و اینا اصلا بلد نیستن اداره کنن و از این حرفا زده. و اون تجربه عراق فهمیدن که اگر هم بخوان حمله نظامی کنن تغییر بدن، آلترناتیو باید کسی بذارن که داخل همون حکومت یک ذره نرمتر نسبت به وضعیت آمریکا، آمریکا هم براش مهم نیست دموکراسی وجود داشته باشه یا نه، کافی با آمریکا مدارا بکنه و داخل همون قضیه بتونه مثلا چیز کنه، بتونه حکومت رو، اون چرخدنده های مثلا حکومتی رو بچرخونه، دولت رو بچرخونه. بعد خیلی هم میگن این آقا اصلا 47 ساله که از ایران رفته بیرون، توی رزومش 47 سال گپ وجود داره. خب سیاستمدار که نیست، راجبش صحبت کردیم. حالا شواهد این که این سیاستمدار رو هم سیاستمدار نیست رو هم صحبت کردیم، بازم میکنیم، ولی هیچ وقت برای رهبری هم آماده نشده. یعنی شما وقتی میخواین رهبر یک کشوری به این شکل بشید، خب تاریخش رو سفت یاد میگیرید، تاریخش رو. لااقل مثلا میرفت کتابهایی که از مشروطه وجود داره رو میخونه، یا مثلا توی بحثهایی که میکنه دقیقاً متوجه میشه که اگر شما مثلا کتاب همون ایران بین دو انقلاب یوروان ابراهامیان رو خونده باشید، اصلا متوجه میشید که این آدم این امکان نداره این کتاب رو خونده باشه، چون اگر خونده بود دیدگاهش توی اون موضوع خاص تغییر میکرد، جور دیگه ای حرف میزد. واقعا هم ابراهامیان اینطور هم نبود که خیلی ضد پهلوی نوشته باشه، خیلی منطقی نوشته، گرچه از اون کتابهای بسیار بهتر هم وجود داره، من انتقاداتی نسبت به همون کتاب هم دارم، اما با توجه کردش که خب حداقل تاریخ کشور خودت رو بخون، با مادر خودت یکم صحبت کن، ببین چه اتفاقی افتاد، تحلیل اون چی بوده تو اون زمانی که زنده بوده و پدرت داشته حکومت میکرده. حالا چرا برای رهبری آماده نشد؟ چون اصلا تو خواب هم فکر نمیکرده که همچین اتفاقی میفته. و اون زمانی که این بحث جدی شد از آبان 98 که مثلا یه سری آدم ها تحلیلشون این بود که ما باید رهبر داشته باشیم، اگه پیروز بشیم بریم سراغ این بشه رهبر، که ما بعدش این که اومدیم داخل خودمون دیگه کارا رو انجام میدیم. همین آقای مثلا چیز اعتمادی و سعید قاسمی نژاد و نمیدونم کیانی و اینا اصلا خودشون اصلا مسخره میکردن که ما بخوایم رهبر پهلوی رو بریم، ولی استراتژیکی مثلا اون زمان به این نتیجه رسیدن که باید این رو مطرح کنیم. تا اون موقع هم اصلا حرفی از رهبری ایشون نبود، بنابراین به هیچ عنوان آماده نشده بود برای رهبری یک انقلاب. همیشه خوش بود که حالا یه پول زیادی هم دارن زندگیشون رو میکنن دیگه، و چندین بار هم تا اون موقع گفته بودش که مثلا حوصله رهبری و نمیدونم حوصله اصلا چیز نداره، حوصله اداره مملکت رو نداره، میگفت من واقعا نمیخوام بشینم یه جا همین دفتر دستکار اینا رو داشته باشم، اینا رو کسای دیگه میتونه انجام بده، من اون بالا اگر کسی یه اشتباهی کرد مثلا گوشش رو بکشم. حالا این یه شکلی از همون دیکتاتوری رهبری مثلا جمهوری اسلامی هست، دیکتاتوری باباش هم هست، ولی یه بعد دیگه‌ش هم نگاه کنین، این آدم واقعا حال نداره رهبر یا رئیس دولت یا به هر حال یک عضوی از حکومت کشور ایران باشه، فقط میخواد مثلا یه جایگاه نمایشی داشته باشه و ولی قدرت اون دیکتاتوریش را هم حفظ کرده باشه، لازم باشه چیزی رو به نفع خودش یا به نفع مثلا حالا کسان دیگه تغییر بده. بنابراین این آدم اصلا کلن تو خواب هم نمیدید به جایی برسه که بخواد مثلا فراخوان بده آدم و بیان تو کار. تمام این 47 سالش به بتالت گذشته. حالا یه دلیل دیگه هم اینه که هیچ حرکتی از طرف ایشون آغاز نشده، هیچ اینیشیشنی ما تو این 47 سال نمیبینیم. من حالا اینجا میخوام یه چلنجی رو بگم. ایشون خودشون میگفت من 67 میلیون دلار ببخشید از ایران بردم، اون زمانی که پدرش برده. بگیم حالا یه سری هزینه ها مونده و اینا، با شواهد و مدارک بیا ثابت کن که این پول رو بردی تو این 47 سال الان چقدر شده، چجوری اینوستش کردی، چجوری سرمایه گذاری کردی که به کجا رسیده باشه. این خیلی میتونه یک معیار کاملا اصطلاحا به قول ما مدیر پروژه تنجبل کاملا مشخص باشه که قابل اندازه‌گیری باشه که ببینیم آقا تو اینقدر پول داشتی، اینقدر آدم مثلا کارآمد و دانا و مثلا تکنوکرات یا مثلا از لحاظ باهوشی بودی و حداقل مثلا پولت رو دادی به یه سری آدم‌های باهوش که برات سرمایه گذاری کنن و طی این چند سال، طی این 47 سال شده اینقدر. این مثلا یه خطکش خوبیه. اگر این آدم رفته بود این کار کرده بود و ریترن آن اینوستمنتش از منی که مثلا هیچ وقت هیچ سرمایه تو زندگی به ارث بهم نرسیده و هیچ پولی نداشتم و مثلا همون 2010 که مثلا از حقوقم ذخیره کردم رو این ور اون ور سرمایه گذاری کردم، اگر رشد اون سرمایه پولیش از رشد سرمایه پولی زپرتی من بیشتر بود، من کلی از این حرفام رو میتونم پس بگیرم. میگم خب حداقل فایننس یا سرمایه گذاری کردن رو بلد بودی، که من اصلا فکر میکنم اینا خیلی از اون پولها رو هدر دادن. یکی از دلایلی که اینا چیز نمیکنن، نهادسازی نمیکنن، هزینه نمیکنن، علاوه بر خصتشون اینه که پولی اونقدر هم حتی ندارن که این کارا رو انجام بدن. یا من یه تخمین زده بودم 10-12 میلیارد دلار شاید اینا داشته باشن، اما شاید هم نداشته باشن، چون دادم واقعا به دلیل بیکفایتی که انجام دادن این پولها رو به باد دادن رفته دیگه. حالا اینجا این آماده نشدن با برای رهبری طی این 47 سال باعث میشه که خب آدم فن سیاست بین الملل رو یاد نگیره دیگه، نمیدونه خوب تحلیل کنه، نمیتونه تحلیل کنه، اطرافیانش هم نمیتونن خوب تحلیل کنن که الان چه چیزی جلوی تغییر ایران رو گرفته. جلوی تغییر ایران درسته حالا جمهوری اسلامی پاک نویس همه دیکتاتوری های دنیا از خودش هست، اما خب یه دیکتاتوری، یک حکومت زمانی اتفاق میفته که پشتیبانان بین المللیش راضی به تغییر باشن. ببینید شاید مثلا 30-40 سال گذشته یا قبلترها میتونستیم اینجوری تصور کنیم یک انقلاب کاملا مردمی که بدون دخالت مثلا نیروهای خارجی اتفاق میفته، میتونستیم همچین چیزی تصور کنیم. نمونه خیلی بارزش که کمترین مثلا حمایت رو از خارج داشته جمهوری اسلامی بوده، انقلاب جمهوری اسلامی بوده که ما مدارک داریم دیگه. اما همون موقع هم یکی از مهمترین دلایل سقوط حکومت شاه عدم حمایت جیمی کارتر از کشتار شاه توی خیابون بوده. یعنی حالا خیلی ها میگن که شاه نمیدونم چیز بوده، نمیخواسته، آدم دلرحمی بوده، نمیخواسته کشتار کنه و اینا، اما زمانی که شور انقلابی به اون حد زیادش توی اواخر پاییز 1357 رسیده بود، شاه با کارتر مشورت کرده که ما چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم، قبل از اینکه مثلا حکومت رو به دست بختیار برسونه. حتی مثلا 6-7 ماه حتی قبل از انقلاب، حتی قبل از 17 شهریور این گفتگوها انجام میشده و بررسی میشده. زمانی که شاه کشور رو داشته ترک می‌کرده، این مشورت ها هم با بزرگترین پشتیبانش آمریکا انجام شده. گرچه شاه توی سالهای آخرش مثلا خیلی دیگه روش زیاد شده بود و برای آمریکا خیلی شاه خشونه می‌کشید و نمیدونم موی دماغ حالا نشده بود، ولی خیلی در مقابل آمریکا دونه درشتی می‌کرد دیگه، چون حالا صنعت نفتمون یک کمی گسترش پیدا کرده بود و پول گرفته بودیم و اصلا صنایع چیز ما صنایع فولادسازی و اینا رو مثلا با شوروی تونسته بود بیاره ایران، خود شاه هم مثلا اینا رو اینیشییت کرده بود، به هر حال یک کارهایی انجام شده بود، این چیز شده بود، خیلی قره شده بود که در مقابل آمریکا میتونه یک عملی انجام بده یا ایجنسی داشته باشه، عملیات داره. اینها باعث شده بود که اون زمانها یکی از آمریکا دور بشه، اما اون زمانی که به حمایت آمریکا برای سرکوب انقلاب نیاز داشت و با آمریکا مشورت کرده بود، اینها همش بالا پایین میکردن و اینا، تا رسید به زمانی که دیگه مجبور شد شاه حکومت رو بسپاره دست بختیار. بختیار هم کلی فوش خورد از جبهه ملی که اونا واقعا دیگه نمیخواستن به هیچ عنوان نقشی توی حکومت داشته باشن، ولی بختیار گفته بود آقا ببینید اگر من نیام این ملاها میان، بذارید ببینم من میتونم اینو جمع بکنم یا نه. و بختیار خیلی خیلی هشدار داده بود به حکومت دیکتاتوری دینی که مثلا خمینی و اطرافیانش میخوان بیارن، ولی به هر حال داشتم اینو میگفتم که اینها شاه نتونست پشتیبانی و حمایت از آمریکا رو به دست بیاره. یکیش به خاطر این بودش که خب دونه درشتی کرده بود، یک دونه این که خب دیگه این سراشیبی انقلاب جای شده بود که فقط با یک کشتار مثلا این چنینی، شاید حتی بزرگتر، حتی دناعت جمهوری اسلامی اینقدر زیاده که من میدونم جمهوری اسلامی بزرگترین کشتارها و بزرگتر از اینها رو هم میکنه که سر جاش بمونه. اما به هر حال شاه متوجه شده بود که فقط با یک کشتار به این بزرگی میتونه این کار انجام بده، آمریکا هم همچنان حمایتش نمیکنه و بعد از این حتی تضمین، بعد از همچین کشتاری همچنان تضمینی هم وجود نداره بتونه سر جاش بمونه. و همین عوامل با همدیگه دست به دست هم داد که ایران رو ترک کنه. و آمریکایی ها وقتی از شاه حمایت نکردن هم همینطوری نبود که یه راست برن خب ما حمایت نمیکنیم. اونا با اطرافیان خمینی صحبت کرده بودن، گفته بودن که آقا ما میتونیم جلوی پیروزی شما رو بگیریم، میتونیم از شاه حمایت کنیم، اما اگر شما قول بدید که مثلا این کارو بکنید، یکیش هم سرکوب چپ ها بود طرف شوروی نیافتید، ما هم جلوی انقلابتون وای نمیستیم، از شاه حمایت نمیکنیم. این هماهنگی انجام شده بود. حالا برگردیم به امروز، من دارم میگم که حالا حامیان بزرگ جمهوری اسلامی که روسیه و چینه، کشور دیگه هم هستن، پاکستان هم مثلا هست که دو دوز باز این وسط، ولی غیر از روسیه و چین ما حامی بزرگی توی دنیا برای ایران نداریم. حتی ترکیه هم وقتی که از جنگ میره رایزنی میکنه که جلوی حمله آمریکا رو بگیره، استراتژیکی برای خودش فکر میکنه، حامی جمهوری اسلامی نیست. یه دولت دموکراتیک که مثلا شبیه ترکیه مثلا توی ایران باشه برای ترکیه بهتره، نه این دولتی که همش خیلی وقتها برای ترکیه حتی مشکل ایجاد کرده. داشتم اینو میگفتم، حامیان بزرگ جمهوری اسلامی روسیه و چینن و تنها با رایزنی با اینها و قطع حمایت اینها از جمهوری اسلامی این اتفاق میفته. خب بعد اینجا موضوع جمهوری اسلامی گره میخوره به موضوع اوکراین و موضوع تایوان. و حالا اونجوری که ما از شواهد برمیاد، آمریکا سر موضوع تایوان با چین بررسی های حرف های زده شده بود که اینها گفتن که خب ما برمیگردیم تو ونزوئلا هر کاری دلمون میخواد بکنیم، شما هم حالا خیلی نمیتونن خیلی سریع این کار انجام بدن، ولی به هر حال نشونه های توافق اولیه بوده که آمریکا خیلی دیگه دخیل نشه توی تایوان، که اصلا ترامپ هم خیلی وقتا همچین چیزی فکر میکنه، میگه خب اوکراین رو بدیم به روسیه، تایوان رو بدیم به چین، ولی خب کل آمریکا دیگه مال ما، شما از آمریکا برید بیرون قاره آمریکا. و تو موضوع اوکراین هم اینطوره که خب اگر روسیه بخواد حمایت های ایران رو از دست بده، یا حداقل ایران براشون درون میساخته، نمیدونم چقدر حمایت ایران از روسیه اهمیته، ولی خب روسیه جنگشون رو خیلی 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 خوب مدیریت کردن نسبت به ایران. حالا اینا بماند، اگر روسیه بخواد حمایت ایران رو از دست بده یا حتی حضورش تو ایران رو، این نقطه استراتژیک رو از دست بده، لازم داره یه چیز بسیار ارزشمندتر به دست بیاره. توی بحث هایی که مثلا قدرت های بزرگ میتونن سر این قضیه بکنن، اینطور هم نیستش که یک چیز کاملا ایدئال برای همه باشه، این نهایت باید همشون سر یک موضوع حد اقلی توافق بکنن. بنابراین اصلا از ذهنتون بیرون کنید که جمهوری اسلامی میتونه سقوط بکنه با اینی که مردم بیان تو خیابون و کشته بشن بدون نهادسازی و بدون توافقی که با این قدرت‌های بزرگ انجام شده باشه. و اگر مثلا ما یه رهبر انقلاب داشتیم، یه رهبر سیاستمدار داشتیم، این میرفت توی بین مثلا تصمیم گیرندگان روسی یا بین تصمیم گیرندگان چینی یه جوری توافق ایجاد میکرد، یک چهره ای از خودش به نشون میداد که ما دیگه مثلا پاپت یا مترسک اسرائیل و آمریکا نیستیم، ما همچنان با شما هم تعامل هامون رو ادامه میدیم، حتی تعامل هایی که جمهوری اسلامی داره، قراردادهایی که با شما داره رو ما ادامه میدیم. قرار نیست خیلی اینا واضح گفته بشه، ولی اینا رو میشه با مصاحبه ها با رسانه های خودشون، با تلاش برای ملاقات با تصمیم گیرندگانشون، این کارها رو کرد. رهبر انقلاب جمهوری اسلامی، اطرافیانش، آدم های اصطلاحاً پولیتیکال سوی بودن، این چهره رو به وجود آورده بودن. خود خمینی هم قبل از انقلاب هزاران حرف مثلا دموکراتیک و اینا میزد، نمیدونم برابری زن و مرد میزد، نمیدونم آب برق مجانی میزد، اینی که چپ ها آزادن، نمیدونم کمونیست ها آزادن، این حرف ها زیاد میزد که همه میتونن کار کنن، حرف های دموکراتیک میزد. این آقا حتی اون حرف های دموکراتیک هم به اون شکل نمیزنه، ولی خب اون اطرافیانش این توافق رو یا حداقل این توافق ضمنی یا این یه جورایی اوکی رو به کشورهای دیگه داده بودن که خیلی دیگه موی دماغ انقلاب نشن. الان هم همینطوره، اگر واقعا یک رهبری میخواد لابی کنه باید با آمریکا لابی کنه که آمریکا بره با این کشورها دمشون رو ببینه، صحبت بکنه، توی یک توافقی که بین خودشون میشه تغییر وضعیت ایران هم گنجونده بشه. میدونم حالا وضعیت ایران شاید برای خیلی اینها اولویت اول نباشه، ولی به هر حال لابیگرها باید این رو با توی دولت آمریکا به جایی برسونن که، یعنی لابیگرهای آقای پهلوی که اگر رهبر انقلابی باید به جایی برسونن که جز اولویت‌های بالای دولت آمریکا بشن. ولی دیدید که حتی ترامپ هم حاضر نیست حتی باش مخفیانه گفتگو بکنه. چرا میگم مخفیانه هم گفتگو نکرده؟ مطمئن باشید این آدمای نابخرد اگر این با ترامپ مخفیانه گفتگو کرده بود حتما لیک میدادن، یعنی میدادن به رسانه ها به عنوان افتخار خودشون، حتما این رو منتشر میکردن. بعد حالا این که گفتم این کشورهای بزرگ تو رو به حضور نمیپذیرن، ولی اگر تو بخوای پاشی بری مثلا با امارات و کویت و بحرین و اینا صحبت کنی که نظر اینا رو هم به تغییر حکومت مثبت کنی، که اینا که تو رو میپذیرن. عربستان داره این همه مثلا به شبکه‌ای که تو رو صبح تا شب داره پروموت میکنه داره پول میده، مطمئن باش محمد بن سلمان هم، من احتمال بسیار زیادی میدم محمد بن سلمان هم تو رو میپذیره که بری باشون صحبت کنی و یه توافقی هم اونجا به وجود بیاری. اما همین کشورها با اگر منافع خودشون رو در نظر بگیرن، با این حالی که رفیق صمیمی ایران نیستن اما رفیق صمیمی اسرائیل هم نیستن و اینا یک توی ایران یه آلترناتیو باثبات میخوان که همراه با آمریکا باشه اما تمامیت ایران رو هم حفظ کنه، مترسگ اسرائیل نباشه، با چین و روسیه دشمن نباشه، چون اینا هم منافعی توی رابطه خیلی صمیمانه با چین و روسیه دارن خیلی هاشون. این که ایران رفیق صمیمی اسرائیل تو منطقه باشه به نفع کشورهای منطقه نیست، چون اینا اهمیتشون رو از تو منطقه از دست میدن و دیگه زمانی که آمریکا میخواد تو این منطقه کاری انجام بده خب دیگه مشورتی با ایران اسرائیل میکنه، اینا رو دیگه اصلا دخیل نمیکنه. اینا میخوان ایران یک بازیگر نسبتا مستقل منطقه‌ای باشه، مهم باشه ولی همکار منطقه‌ای باشه، با اینها همیشه همکاری بکنه و از این موضوع کوتاه نمیان. چیزی که نتونه همچین چیزی رو براشون، تغییری که نتونه همچین تضمینی رو براشون به وجود بیاره یا همچین چشم‌اندازی رو براشون به وجود بیاره، اینا باش مخالفن و به هر حال شاید اینا خیلی تو تأثیرگذار نباشن تو نظر آمریکا برای تغییر، ولی ژئوپلیتیک منطقه این رو به هر حال این وجود داره توش دیگه و اینها یک بازیگریان، یک تأثیری دارن، یه وزنی هم داره. حالا من نمیتونم وزنشون رو، وزن این نظر اینها رو اینجا تخمین بزنم، ولی به هر حال وقتی که شما میخواین انقلابی بکنید سعی میکنید تمام مهرهایی که، تمام چیزهایی که به نفع خودتون هست رو همراستا کنید که این اتفاق بیفته. و گفتم یه چیز دیگه که ایران اگر تکه تکه بشه که اسرائیل واقعا همچین چیزی رو میخواد، بنابراین یه کسی که پاپته یا مثلا مترسک اسرائیل باشه، این تندنسی، این خاصیت بالقوه رو داره که به هر حال ایران رو چند پاره کنه، چون حالا رضا پهلوی وقتی که از اتحاد صحبت میکنه دقیقا حرفش از اتحاد اینه که همه زیر پرچم خودشون اتحاد بکنن و عرب ها و بلوچ ها و کرد ها، حالا ترک ها رو خیلی مطمئن نیستم، اینا این رو قبول نمیکنه. بعد این حرف از اتحادی که رضا پهلوی میزنه دقیقا خودش ضد اتحاد میشه. وجود همچین آدمی توی منطقه توی ایران به عنوان رهبر باعث خطراتی میشه که احتمال به یک پارچه نبودن ایران میشه و کشورهای منطقه‌ای میدونن که این یه محیط مناسب برای نیابتی های ایران ایجاد میکنه و اونا این رو بر نمیتابن. این مسئله خیلی پیچیده است. اگر رهبر انقلاب ایران این نوید آینده این چنینی رو میداد که منافع اینایی که این بازیگران یا استیک هولدرهایی که بهتون گفتم رو حداقل توی اون چشماندازش، حتی هم به دروغ تو اون چشماندازش این منافع رو یه جوری تضمین نکنه یا حداقل بهش توجه نکنه و حداقل این چشمنداز ایران بعد از انقلاب برای اونها بهتر نمیشه، که اینا سنگ پرداب میکنن تو مسیر دیگه و اینا الان با ایران خوب نیستن، ولی اینطور هم نیستش که بخوان و هر ریسکی رو بکنن که این حکومت عوض بشه، الان دارن ریسکشون رو مدیریت میکنن. حالا این رضا پهلوی خودش رو رهبر انقلاب میدونه، اما مثلا از دیدگاه خودش کدوم انقلابه؟ در نهایت کاری که میتونه بکنه و میخواد بکنه و حاضره براش مثلا چون هزینه ای نداره میخواد میتونه انجام بده، همین شکل و شمایلی که دیدیم دیگه، به خیابون فرستادن توده های مردم در برابر یه دستگاه تا بن دندان مسلح، نه به این که مردم مثلا توی این تظاهرات ها مثلا بتونن کاری انجام بدن، چون حتی من بعید میدونم خودش هم حتی بدون فکر میکنه که شاید با اومدن مردم توی انتخابا توی خیابون ها این اتفاق میفته، ولی در نهایت اونور میدونه که وقتی مردم اینجوری کشته میشن، جنازه های اونا این کشتار حالا براش یک خجالت میکشن میگن، ولی براش یک ابزار چانه زنی با ترامپ رو ایجاد میکنه و غیر از این فراخوان دادن و التماس به ترامپ برای حمله به ایران واقعا هیچ ابزاری نداره. شما واقعا میتونید اینها رو توی تمام صحبتاشون ببینید، نگاه کنید، خیلی خوب خودتونم لازم نیست تحلیلگر خاصی باشه، خیلی خوب نگاه کنید میبینید که هیچ روشی برای جلو بردن انقلاب نمیبینن. حالا میگه اعتصاب کنید و اینا، ولی خب اعتصاب هم همین در راستای همین اکت مردمی حساب میشه. یه نکته آخری هم، حالا آخر که نفکر کنم دو سه نکته که مونده، ولی این نکته هم اینطوریه که ببین واقعا وقتی که بحث این میشد که مردم ایران میخوان انقلاب کنن و یه نیروی یک فردی رو بیارن که پسر شاه گذشته بوده، خیلی از مردم دنیا با ما میخندن، واقعا میخندن. تو کجای دنیا نیروی اپوزیسیون یک کشوری که حالا الکی هم اسمش جمهوری باشه دنبال بازگشت به سوی ارتجاع و پادشاهی؟ این واقعا یه چیزی بوده که الان از اطرافیانتون اگر خارج از کشورم بپرسید شاید تجربه کرده باشم. من این رو به کرات مشاهده کردم که یکی از دلایل همراه نشدن قشر مترقی دنیا با ما علاوه بر پرچم اسرائیل این هم هست، ولی خب من گفتم باید بفهمن که به هر حال توی ایران گروه های مختلفی وجود داره و به هر حال یه سری راستگرای راست افراطی و فاشیست هم هستن. نکته دیگه ای که درباره خود پهلوی میخوام بگم اینه که میگن که خب میاد این دوره گذار رو مدیریت میکنه، بعد توی یه رفراندوم مردم تصمیم میگیرن که جمهوری باشه یا پادشاهی باشه. این اصلا ذاتاً مشکل داره. شما فرضاً براتون مثال میزنم، فرض کنید شما میرید یه قراردادی مینویسید و خودتون رو مثلا میگید من از امروز به بعد دیگه هیچ اختیاری ندارم و من برده مثلا آقای ایکسم و هر چی دیگه ایشون بر سرنوشت من تصمیم بگیره اون سرنوشت منه و امضا میکنید و مهر و موم توی مثلا نمیدونم دفتر اسناد رسمی هم قشنگ مشخص میشه که شما این کار کردید و میدید به اون یکی. خب از لحاظ قانون هیچ کشوری همچین قراردادی قابل اجرا نیست، قرارداد باطله. شما نمیتونید حقوق اساسیتون رو که همون حق تعیین سرنوشت جونتونه، نمیدونم خورد و خوراک و اینجور چیزاتون رو، اینا رو نمیتونید واگذار کنید با یه قرارداد به یک نفر دیگه. رفراندومی که تهش آدم ها بیان بگن که خب ما مثلا پادشاه باشه که بر ما تصمیم بگیره، اونم همینه. شما اگر پادشاهی وجود داشته باشه، تا مثلا همین چند وقت پیش تو ایران 50 سال پیش وجود داشته باشه، اونو میشه مثلا پادشاهی مشروطه کرد، محدودش کرد و مثلا یه سری المان‌های دموکراتیک به حکومت اضافه کرد. اما بازگشت به اون لازمه اینه که یه رفراندومی اتفاق بیفته که مردم از حقوقی که همین الان هم حالا نمیخوام بگم واقعا وجود داره، حقوقی که همین الان هم حداقل به صورت نوشتاری توی قانون اساسی جمهوری اسلامی براشون هست، همونها رو هم ازش دست بکشن و اینا رو واگذار کنن به یه نفر دیگه که از لحاظ حقوق بشر، قوانین بین المللی، چارتر سازمان ملل، همچین چیزی ممکن نیست. شما نمیتونید حقتون رو واگذار کنید به یه نفر دیگه، این چون حق طبیعیتون و حق اساسیتونه. اینو گفتم چون خیلی بحث میشد که خب اگه مردم پادشاهی بخوام باید پادشاهی بهشون بدیم دیگه. نه، واقعا نمیشه، چون حتی اگر هم فرض کنیم شدنی باشه همچین چیزی، اون پادشاهی دادن باعث میشه حق اساسی من نقض بشه. که مثلا فرض کن 2000 نفر میرن توی یه جایی میگن که ما میخوایم اکثریت یه جمعیان، مثلا فرض کن توی یه جمع 2500 نفره 2000 نفر میگن که خب ما میخوایم کلن سرنوشتمون رو بسپاریم دست این آقا. من میگم من نمیخوام. چرا شما میخواین همچین کاری کنید؟ بعد به من بگید خب تو پاشو یا باشو برو از این جمع بیرون، و اگر راهی برای رفتن وجود نداشته باشم که حالا توی کشور نمیتونید همچین چیزی بزنید، دو مرتبه میشه همون حرف شاه که پاسپورت، هر کی نمیخواد عضو حزب رستاخیز باشه پاسپورتشو بگیره بره. شما دارید باز هم اگر میگید من برم از کشورم یه جای دیگه، من رو از زندگی کردن توی کشور خودم محروم میکنید، باز داره حقوق اساسی من نقض میشه. یعنی واقعا اینی که مردم برن رأی بدن و حکومت پادشاهی درست کنن، هم از لحاظ نقض حقوق اساسی خودشون مشکل داره، و حتی اگر اون رو هم زیرسبیلی رد کنیم، حق اساسی من رو برای تعیین سرنوشتم از بین میبره. و دموکراسی هم یعنی رعایت حقوق اقلیت. شما نمیتونید حقوق اساسی یک اقلیتی رو با رأی اکثریت نقض کنید، که اینجا تو این رفراندوم به این شکل که توضیح دادم نقض میشه. حالا یه بحث دیگه هم در رابطه با این که حالا باید پشت پهلوی مردم برن حداقل بیستن که این دوران گذار اتفاق بیفته، بحث اتحاده. میگن ما باید الان اتحاد داشته باشیم و همگرا باشیم و این حرفا، اما ذات همین آدم نشون داده که این اصرار بر اتحاد پشت ایشون دقیقا منجر به تفرقه افکنی میشه. خب ببینید، واقعا احزاب کردا و بلوچا خیلی واضح گفتن که پشت این وای نمیستن. به جای اینکه ما بیایم اصطلاحا به رسمیت بشناسیم خواست اینها رو، حالا میخوایم اینا رو به زور بکنیم پشت پهلوی. خب این دقیقا باعث دو قطبی شدن و تفرقه افتادن توی جامعه میشه. بعد ادبیات، حالا بگیم خودش هم حرفای خوبی میزنه، خودش هم خیلی دموکراتیک حرف میزنه، اما ادبیات اطرافیانش خیلی خیلی خطرناکه و این استبداد موروثی رو واقعا قبول دارن خیلیاشون، دقیقا فقط به خاطر اینکه این پسر شاهه میخوان این اتفاق بیفته. و هر چیزی که اینشون در راستای دموکراتیک بودن گفته رو برید نگاه کنید، یکی از اطرافیانشون نقض کرده. بعد خب این میگیم که خب ایشون که خیلی آدم ذاتاً دیکتاتوری هم باید باشه، ولی توانایی رهبری حتی گروه نزدیک به زنش، گروه نزدیک به خودش و حتی زنش رو هم نداره، چون این یه سری حرفا میزنه بعد زنش میاد هی توی چیز، یعنی زنش هم قبول نداره حرفاشو، هی میاد توی سوشال مدیا مینویسه مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد. حتی راجب این شعار باید بگم که باید بهتر بگیم مرگ بر سه فاسد ملا و شاه مجاهد، خیلی وزنش بهتره. چپی یعنی چی؟ کی به چپ میگه چپی؟ یا میگفتن چپول یا میگفتن چپ دیگه، چپی نمیگیم که. شعار اصلی اینه، مرگ بر سه فاسد ملا و شاه مجاهد. بازم یه کمی دور شدم از محور. بس ببینید، ما اتحاد حول یه محور واقعا لازم نداریم، ما اتحاد حول تکثر لازم داریم. کسی که ذاتش اتحاد زیر پرچم خودشه نمیتونه مردم متکثر ایران رو متحد کنه. اینا هم هی گفتم به چپ فوش میدن، به نیروهای لیبرال فوش میدن، به نیروهای مثلا مترقی و اینا فوش میدن. من چند بارم گفتم بدون نیروهای چپ یا نیروهایی که حداقل بین کارگرها یک مقبولیتی دارن، کارگر پشت پرچم شما متحد نمیشه. و بدون نیروهای لیبرال قشر متوسط که مثلا ذات یک ذات مثلا برش مثلا دموکراسی و آزادی و این چهره نمیدونم جهانی بودن ایران برش مهمه هم پشت شما متحد نمیشه. بنابراین مثلا راهی جز اتحاد پشت تکثر بر اساس تکثر نداره. یه نکته خیلی خوبی هم که فکر کنم توی بحث‌های آقای نیکفر من شنیدم میگفتش که انقلاب محصول امیده و واقعا هم راست میگه. انقلاب جمهوری اسلامی زمانی که پیروز شد، من مثلا از پدر مادر خودم از اطرافیانشون شنیدم، اونه که حالا از این انقلاب حمایت میکردن، میگفتم ما فکر میکردیم با انقلاب دیگه ایران بهشت میشه و ایران، یعنی انقدر این امید توی چشماشون برق میزد. من خب اینا رو توی مثلا 7-8 سال بعد از انقلاب مثلا یادمه، اون اوایلش که من خودم هم وجود نداشتم، ولی انقدر امید توی اینها برق میزد و بعد میگفتن صدام امید ما رو ناامید کرد. امید واقعا یک ویژگی اصلی انقلاب 57 بوده، ولی ما الان میبینیم که مردم از استیصال توی خیابونن. یک رهبر بزرگ واقعا باید بتونه شکلی از امید رو برای مردم به وجود بیاره. این امید هم نهادها به وجودش میارن، اون تخیل جمعی به وجود میاره، نهادهایی که تخیل جمعیشون یواش یواش همینجور میره بالا، از پایین به بالا میره و میرسه به رهبر. توی هر زمینه‌ای که دارن توش کار میکنن این تخیل جمعی به وجود میاد. یک اصطلاحاً اصلا به تخیل ذات، حالا نمیدونم شما با این مفاهیم آشنا هستید، برین استورمینگ که ما میکنیم، میتونید تنهایی برین استورم کنید، میتونید با تعداد زیادی برین استورم کنید، یه سری تکنیک ها هم وجود داره. وقتی که این کار انجام میدید اون تخیل رشد میکنه. برین استورمینگ هم یک نحوه از تخیل کردنه، تخیل جمعی شکل میگیره و وقتی که میبینید شما هیچ تخیل برساخته بر تخیل جمعی توی این رهبر یا مثلا اون سرانشون نمیبینید، یعنی که واقعا سازماندهی وجود نداره و وقتی هم وجود نداشته باشه امیدی وجود نداره. پهلوی تصویر درستی از ایران بعد از انقلاب هم نمیسازه، چون اون تخیل وجود نداره، به خاطر همین هم امید به وجود نمیاد. من گفتم اطراف خمینی کسانی بودن که اصلا ویژن داشتن، اصلا یه سری خود خمینی نمیخوام بگم خطابگر بود، ولی به هر حال یک کاریزمایی داشتش که از لحاظ شخصی میتونست روی آدمها تأثیر بذاره به خاطر اون بک‌گراند دینی که وجود داشت براش و به هر حال اون رو نمیدونم خوب بلد بود، میتونست آدمها را سر اون اشتراکاتشون به ذوق بیاره. مثلا حالا یه مثال خیلی جالب دیگه هم دست، خطابه یاسر عرفات توی سال 1973 فکر کنم سازمان ملل رو ببینید، اونو محمود درویش و ادوارد سعید و قسان کنفانی براش نوشته بودن، یکی از مهمترین خطابه های تاریخه، واقعا هم زیباست، واقعا هم اصلا آدم رو به ذوق میاره وقتی که اون رو میبینید. اما وقتی که این آدم میخواد حرف بزنه، یه ادیب اطرافش نیست که همچین خطابه‌ای بنویسه، همشون اطرافیانش بی‌ادبن، هیچ کس نمیتونه یک متنی رو بنویسه که یک متن فاخر فارسی باشه. شما که دهن ما رو سرویس کردید انقدر گفتید ایران باستان و کوروش و فلان و اینا، یه متن فاخر فارسی بنویسید این صحبت کنه. صحبتاش رو که میرید نگاه میکنید، یک صحبتای کاملا مکانیکیه، یک ربات داره میخونه. خب اینجوری نمیشه رهبری کرد، رهبری باید بتونه شخصا روی احساسات اطراف دیگه تأثیر، اطرافیانش و مخاطبانش و کسانی که داره رهبری میکنه تأثیر بذاره. ببینید فکر میکنم الان دیگه خیلی صحبت کردم، من میخواستم حتی به برنامه‌های اقتصادی پهلوی هم بپردازم و حتی اون دفترچه گذار رو هم خیلی جزئیات به جزئیات بررسی کنم، اما واقعا دفترچه گذاری که این آدم آورده، وقتی که اونجا میرسی به این که همه چیز دست پهلویه تو دوران گذار، دیگه اصلا وجاهتش رو هم از دست میده که من بخوام اون رو بررسی کنم، بیام جزئیات دیگر رو نگاه کنم. ولی اگر همین یه مورد رو هم بخوایم نگاه کنید، دقت کرده باشه توی تاریخ همیشه کسانی که دوران گذار در رأس قدرت بودن بعدش هم شدن همون کسانی که کشور رو اداره میکنن. بنابراین اینی که مثلا بگه نه ما فقط اینو داریم برای دوران گذار میگیم، نه، خب ما نمونه‌ای به اون صورت نداریم که دوران گذار در قدرت باشه و بعدش خودش قدرت رو قبضه نکرده باشه، یا اینکه به هر حال اون روند ادامه پیدا نکرده باشه. پس کلا این شوخی دفترچه اصرار رو بذاریم کنار، واقعا هم دفترچش واقعا خنده داره. اما برنامه اقتصادی می‌خواستم بگم، خب کدوم برنامه اقتصادی؟ یه سری حرفا زده شده، ولی خب من میگم آقا شما اگر میخواین یک برنامه اقتصادی بنویسید، برو از وبسایت بانک جهانی همون برنامه‌های سرمایه‌دارانه نئولیبرالیستی رو کپی کن، نمیدونم خصوصی سازی، کوچک کردن دولت، استقلال بانک مرکزی، بازار آزاد. خب یه چیزای اینجوری بگو دیگه. حالا هر چقدر که من نگاه کردم چیز خیلی دندونگیری تو این حرفایی که راجع برنامه اقتصادی میزنن نمیدیدم، اما خب مگر شما الان نمیدونید که مردمی که دارن داخل کشور تظاهرات میکنن، جونشون رو در کف دستشون گرفتن، تو خیابون کشته شدن، حرف اصلیشون چی بود؟ اقتصاد بود دیگه. اینا میخوان یک وضعیت بهتری براشون به وجود بیاره. الان اینا اگر جمهوری اسلامی یک دولتی مثل چین براشون به وجود میاد، یک که مثلا آزادی‌های اجتماعی حداقلی بهشون میداد یا مثلا وضعیت اقتصادی حداقلی بهشون میداد، فکر میکردی نه الان میامدن توی خیابون مثلا بگن رضا شاه روحت شاد؟ خب نمیکردن دیگه. خب بنابراین شما روی مهمترین نیاز مردم کشور چقدر سرمایه گذاری کردید که این مردم رو با خودتون همراه کنید؟ و فقط ابزارتون اینه که روی مردم رو با تحریم ها اونقدر مستعصل کنید. این همه انسان میدونید با تحریم ها تعداد زیادی انسان کشته میشن و اینا همش قابل محاسبه است، واقعا میشه محاسبه کرد. نهادهایی وجود دارن، تینک تنک هایی وجود دارن که اینها رو بررسی میکنن و با اون تحریم هایی که شما دارید به وجود میارید، این همه آدم تو ایران کشته بشن، این همه آدم هم بر اساس اونها با استیصال و بر اثر دسپرت بودن بیان تو خیابون با باز هم کشته بشن که شما به قدرت برسید، ولی شما هنوز یه برنامه درست حسابی راجع به مسائل اقتصادی برای همین آدم‌هایی که به خاطر اقتصادی خونه جونشون به لبشون رسیده ندارید واقعا. در آخر سر هم من راه، حالا من کیم که اصلا بخوام این مسائل رو براش راهی ارائه بدم، ولی من فکر میکنم که ما اگر فکر میکنیم میخوایم یه تغییری تو ایران انجام بدیم و به هر حال من هم مقصرم، به اندازه کافی کار نکردیم که تو ایران این نهادها و این کامیونیتی ها و این کلکتیو ها و اجتماع های کوچک تو ایران شکل بگیره، براش علمش رو شاید به اندازه کافی تولید نکردیم اگر میتونستیم. من خیلی وقتا راجع به دموکراسی در کار صحبت کردم، مفاهیمی رو هم توضیح دادم، ولی خب باید بیشتر از اینها کار میکردیم که الان تو این ورطه نباشیم و مردم واقعا این نهادها رو داخلشون داشته باشن. به هر حال ما هم در مقابل پروپاگاندای بسیار بزرگی که این شبکه‌های خبری طرفدار پهلوی و خود پهلوی با پول‌های عظیمی که دارن نسبت به ما واقعا هیچی نداریم، واقعا نمیتونیم صدامون رو بلند کنیم. من فکر میکنم الان مهمترین کار آموزش، اولا ببخشید قبل از اون زنده نگه داشتن یاد کشتگانمونه، اولین قضیه. دومش اینه که آموزش بدیم که چجوری میتونیم این انجمنها و این کامیونیتی ها و این نهادها رو داخل خود مردم بر اساس هر موضوعی، حول هر موضوعی تشکیل بدیم، ازشون حمایت کنیم، حمایت مالی اگر میتونید بکنید، شمایی که خارج از کشورید ازش حمایت مالی بکنید. ما باید نهادهای مردم نهاد یا گراس روت را بندازیم، حتی مثلا سرمایه های گراس روت رو بتونیم جمع کنیم که اینها بتونه در مقابل سرمایه بسیار عظیم، نمیدونم 20 میلیون دلاری در سال ایران اینترنشنال، حرفی برای گفتن داشته باشه، بتونه رقابت کنه. و تا جایی که میتونید این آگاهی ها رو افزایش بدید و کمک کنید به افزایش و هم افزایی گفتمان متکثر که اتحاد حول تکثر رو ترویج کنه و این رو بتونه برای مردم کاملا واضح توضیح بده که چجوری میتونیم یک سیستم متحد متکثر داشته باشیم، مثل چیزی که حالا مثلش که نه، ولی به هر حال ما تقریبا توی انقلاب مشروطه یک رهبری متمرکز نداشتیم، رهبری متکثر داشتیم که این رو بتونه برای مردم قابل تخیل کنه و بتونن مردم از این قضیه‌ای که حالا ما باید یه رهبر داشته باشیم گذر بکنن و آلترناتیو مترقی براشون وجود داشته باشه، که دیگه ما برای بار سوم توی دام این فرقه، نه این همون حزب، این حزب پهلوی نیافتیم. منم اگر میتونم کاری بکنم یا اگر شما هم ایده ای چیزی دارید حتما توی ایمیل به من اطلاع بدید. این اینجور چیزا رو خواهشن حواستون باشه، خیلی امنیت خودتون رو حفظ کنید و اگر در این کار در این مسیر کاری انجام میدید حتما توی با رعایت شرایط امنیتی این کار انجام بدید و اگر برای من میخواین متنی رو بنویسید فقط از طریق ایمیل این کار رو کنید که حالا ایمیل فعلا میشه گفت امن‌تره از بقیه. ممنون که این قسمت رو گوش دادید. این قسمت 33 دموکراسی در کار پلاس بود که میشه بخش 15 انقلاب در راه. امروز اول بهمن 1404 که میشه 21 ژانویه 2026. الان که ضبط این قضیه رو این پادکست رو تموم کردم ساعت 4:30 به وقت اروپای مرکزی که 2:30 اگر بذاریم روش میشه ساعت 7 به وقت تهرانه. من سعی میکنم این انقلاب در راه ها رو ادامه بدم، یه تحلیلی از وضعیت موجود ارائه بدم، هر چقدر سریعتر بتونم این رو منتشر کنم این کار رو میکنم. تو قسمت بعدی که سعی میکنم تو 3-4 روز آینده بیاد بیرون میخوام دقیقا راجبه وضعیت تحلیل وضعیت فعلی صحبت کنم و شرایطی که میتونیم در آینده متصور باشیم. ممنونم. من محمد بودم. این دموکراسی در کار پلاس، قسمت 33، انقلاب در راه، بخش 15.